أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأفبز أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أي شهنشه دل بخون آغشته ایم، أي شهنشه دل بخون آغشته ایم، همچو ارکان فلک سرگشته ایم. چون تو گفتی با شمایم روز و شب، ما در افتادیم در دام از طلب. دام بنهادی ای سلطان عشق، دانه افکندی تو ای جانان عشق. ای خنک آن کو که دام تو بدید، ای خنک آن کو که دام تو بدید. ای خوشا آن را که آن دانه چید، ای خنک آن کو که در دام تو رفت. صد هزاران دام و دانه در شکست، پادشاها دام خود گسترده دار. دانه ها را ای شهابی پرده دار، ما همه مرغان خام و بی پناه. می رویم هر سو در این سیر تباه. کاش بیند دیده ها من دام تو، کاش برچیند دمی انعام تو. دیده خواهیم از تو ای صدر بصیر، این عنایت را تو از ما وا مگیر. دیده ده ما را کن در تیر و تار، بفکند ما را به دامت چون شکار. ای خوشا آن کو که اشکارت شود، دانه خواهان در پی دامت رود. سید آن زلف نگارینت شود، بند آن زنجیر مشکینت شود. این طلب ها کرده جان را بی قرار، این طلب ها کرده جان را بی قرار. بوک در گیرد یکی زان صد هزار، وای اگر این پرده ها سر وا کند. وای اگر جان دام تو پیدا کند. دام بستی بر سماوات سمین، خیره ما در سایه با غفلت قرین. سایه را ما اصل خود پنداشتیم، جان و تن را هر دو یک انگاشتیم. بی خبر کن مرغ بر بالا پران، سایش بر خاک و در صحرا دوان. ای خدا ما را تو بنما آن قمر، دیده‌مان بکشا بر آن بحر گوهر. ما گوهر خواهیم و دریا هاز توست، بی عنایات تو بذری هم نرست. ای تو صیادی که تیرت بی کمان، بی زمان پر می کشد در لا مکان. بفکن آن تیری که آید چون شرر، آتش عشقت بگیرد پا و سر. خب سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی و عرض خیر مقدم و تشکر از حضور گرم شما در این محفل. امید که خدای رحمان رضای خودش رو رزق ما قرار بده. این ابیاتی رو که براتون خوندم دیگه شرح نمی کنم، حالت داغون داشت و مستحضر شدید و خیلی هم پیچیدگی نداره که لازمه به توضیح باشه. بله، یه دو سه بیتش رو فکر میکنم که یک کمی عرض کنم، توضیحی بد نیست. ای خنک آن کو که دام به تو بدید. جالبه که در نگاه عارفان خداوند همواره یه دامی گسترده برای این که مطلوبات خودش رو بتونه شکار بکنه و کسانی که طالب هستن بتونن در دام او بیفتن. منتها دام پنهانه. ای خنک آن کو که دام تو بدید. دام پنهانیست دیگه، معمولا دانه آشکاره و دام پنهان. و پرندگان هم همینطوری به هوای دانه میرن و در دام میفتن. میگوید اینجا که کاش ما دام رو میدیدیم که به هوای دام میامدیم و در دام میفتادیم. نه به هوای دانه، یعنی به طمع نبود، فقط برای خودش، خود معشوق و خود خداوند بود. ای خنک آن کو که در دام تو رفت، صد هزاران دام و دانه در شکست. پادشاها دام خود گسترده دار، دانه ها را ای شها بی پرده دار. ما همه مرغان خام و بی پناه، می رویم هر سو در این سیر تباه. ای خنک آن کو که دام تو بدید، ای خوشا آن را که آن ای خوشا آن را که آن دان آن دانه چید. دام بنهادی تو ای سلطان عشق، دانه افکندی تو ای جانان عشق. دیگه این معانی روشنه. الان دارم تردید میکنم به یک نکته ای. سلام علیکم. اینا دست نویسه و من یه تاریخ اینجا زدم به اسم خودم، 12/8/98، به گمانم که از سروده های خود این حقیر باشه که من نمیدونم، نمیتونم تصدیقش کنم، ولی اینجوری نشون میده که این مال اون موقع است. خب و اما برسیم به داستان خودمون در مثنوی و در دفتر چهارم. در مسیر تفسیر سوره المزمل بودیم به نگاه جناب مولانا و نکات بسیار ناب و بکری رو از زبان مولانا در جلسه پیش خدمت شما عزیزان عرض کردیم و ما بقیه داستان رو هم امروز بهش بپردازیم و توفیقاتی شد نکات دیگری هم در پیداریم، غزلی هست و موارد دیگری که اگر فرصت شد و البته رزق ما بود بهش خواهیم رسید. تا اینجا آمدیم که هر که گوید کو قیامت ای سنم، خیش بن ما که قیامت نک منم. این یه نکته بسیار مهمی است که در جای جای مثنوی مولانا از این قاعده استفاده کرده و پیامبر رو نمادی از قیامت معرفی کرده و دلیل این هم خیلی روشنه، چیزی نیست که حالا خواسته باشه مجیز گفته باشه، مد گفته باشه، بلکه یه حقیقتی رو مولانا داره بیان میکنه. میگه هر کس که در این عالم به بیداری رسید، در واقع به قیامت رسیده. ببینید این نکته قابل توجه هست و دایره هم سلام علیکم وسیع و قابل تسری به همه انسان هاست. اگر پیامبر به صورت نمونه و نماد و الگو به در همین عالم به بیداری رسیده است، این امکان برای انسان‌های دیگه هم پس هست که به بیداری برسن، اگر مسیری رو که ایشان طی کرده طی بکنن. اما نکته مهمی که در اینجا هست در واقع تفسیر اون فرمایش خود پیامبر هست که بارها عرض کردیم که فرمودن این جهان، این دنیا خوابگاهه و ما انسان‌ها در حالت خواب به سر می‌بریم و وقتی که میمیریم بیدار میشویم. این نکته رو با این باید تلفیق کنید که هر که گوید کو قیامت ای سنم، خیش بنما که قیامت نک منم. شما خودتو معرفی بکن، بگو قیامت منم. روز قیامت، یه بار دیگه هم باز اشاره داشتم که روز گفتن، نگفتن شب قیامت. چرا؟ برای اینکه روز موقع بیداریست، انسان‌ها شب می‌خوابند یا بقیه موجودات هم همینطوره و روز بیدار می‌شوند. روز قیامت روز بیداری هست، پس به معنای عمیق و دقیق‌تر کلمه این است که روز بیداری است و انسان‌ها از خواب غفلتی که سال‌های طولانی پشت سر گذاشتند و بیخود زیستند به خود میان، اون خود حقیقی آشکار میشه و اونها بیدار میشن و تازه پرده‌ها کنار میره و حقایق هم آشکار میشه. اینجا هم در واقع مولانا میگوید که اگر سوال کردن ازت که پیام قیامت کی هست، بگو شما چرا دنبال قیامت میگردید، من الان قیامتم، اینجا پیش شما ایستادم. چرا؟ برای اینکه من به بیداری و آگاهی و روشنایی و به روز رسیدم و قیامت چیزی جز همین بیداری و روشنایی و به روز رسیدن نیست. هر کس هم در این عالم یک چنین موقعیتی رو پیدا بکنه، در واقع قیامت او حاصل شده. در نگر ای سایل مهنت زده، زین قیامت صد جهان افزون شده. و بعد هم میگوید که از سوال کننده که میپرسی قیامت کو، و ای رنجور دردمند، ای کسی که دغدغه قیامت رو داری، درد قیامت رو داری که بدانی قیامت چیست و چگونه عمل میکنه، زین قیامت صد جهان افزون شده. از همین قیامتی که همین الان روبروی تو ایستاده به عنوان رسول و درش دگرگونی حاصل شده است، صد قیام صد جهان افزون شده. اگر خوب دقت کنی، جهانها عوالم فراوانی معنا شده، پرده از عوالم پنهان و ناآشکاری برداشته شده از ناحیه پیامبر، اخباری رو از روایت میکند از جاهایی که دسترسی بشر عادی به اونجا نیست. در نگر ای سایل مهنت زده، زین قیامت صد جهان افزون شده. ور نباشد اهل این ذکر و قنود، پس جواب الاحمق ای سلطان سکوت. بعد هم مولانا میگوید که اگر کسی به این حرف قانع نمیشه و توجه نمیکنه و اهل ذکر و قنوت نباشه، یعنی اهل بندگی کردن، اهل یاد او کردن، اهل دعا کردن و استغاثه کردن که در حقیقت یاد او بودن، همه اینها برای این است که یاد او باشید. ور نباشد اهل این ذکر و قنوت، اگر سوال کننده اهل ذکر و بندگی نباشه و دعا و عبادت نکنه، پس جواب الاحمق ای سلطان سکوت. بنابراین دیگه جوابی برای او متصور نیست، چون او نادان است و پاسخ با نادانان هم سکوت است. بهترین رفتار با نادانان هم سکوت است، که البته این قاعده است که در زندگی هم بسیار میتونه برای ما مؤثر باشه. و اما نکته ظریفی که در این مصرع وجود داره، پس جواب الاحمق ای سلطان سکوت، میگو یعنی و اینو ربطش بدیم به مصرع قبل، ور نباشد اهل این ذکر و قنوت، پس جواب الاحمق، جواب نادانی، نشون میدهد که کسانی که اهل ذکر و قنوت هستند، نتیجه قهریش آگاهی باید باشه. این خیلی مهمه. ببینید، خود صورت ذکر و قنوت نیست که کارساز هست. اینو بارها هم عرض کردیم، گرچه الان به گونه ای عمل شده در جوامع و به خصوص در جامعه ما که به این جلد و قشر و صورت ها بیشتر توجه میشه تا به معانی که سازنده هست و میتونه انسان رو حرکت بده و دگرگونی درش ایجاد بکنه، بهش توجه ندارن. ور نباشد حل این ذکر و قنوت، پس ذکر و قنوت نتیجهش این باید باشه که آگاهی به انسان بده و انسان رو از احمقی و نادانی به قول مولانا خارج بکنه. ز آسمان حق سکوت آید جواب، چون بود جان و دعا نامستجاب. و جالب اینه که میگویی که از آسمان حضرت پروردگار در جواب کسانی که قرار مسکوت گذاشته بشن و پاسخی بهشون داده نشه جواب میاد، اما جواب سکوته. خود سکوت هم نوعی جوابه دیگه. شما تو به رفتار زندگی هم یک همچین وضعیتی دارید. بله؟ نه، اینجا البته مولانا اینو نمیگه که سکوت علامت رضا. میگوید که ز آسمان حق سکوت آید جواب، چون بود جانا دعا نامستجاب. حتی اگر دعا هم نامستجاب باشد، یعنی نخواهد بپذیرد، و سکوت او جواب شماست. ای دریغا وقت خرمنگاه شد، لیک روز از بخت ما بیگاه شد. و بعد مولانا بعد از گفتن اون معانی ژرفی که مربوط به آیات سوره مزمل بود و این نکات اخیری که عرض کردیم، میرسه به اینجا که میگوید ای دریغا وقت خرمنگاه شد، یعنی وقت گذشت، فرصت تمام شد، وقت درو هم انجام شده، محصول رو کاشتیم، درو هم کردیم، خرمن کردیم، الان موقع بهره برداری است دیگه، فرصت کاشتن و درو کردن و برداشتن نیست، الان موقع استفاده کردن از حاصل عمره. ای دریغا وقت خرمنگاه شد، لیک روز از بخت ما بیگاه شد. اما دیر وقت شده و یاران ما ملول و خسته شدند و کلام هم به درازا کشید. در سخنانش این رو مستتر دارد که یک چنین وضعیتی ظاهرا بر احوال مجلس مولانا حاکم بوده. وقت تنگ است و فراخی این کلام، تنگ می آید بر او عمر دوام. و بعد مولانا میگه فرصت کوتاهه، چه حالا در اون مجلس، چه اون ساعات، چه اون روز و چه عمر 80-90 ساله، کلن میگه در بیان این معانی بلند کوتاه، کم میاره انسان اگر بخواهد همه این معانی ژرف عالم معنا رو و عالم حقیقت رو و عالم اسرار رو بیان بکنه و برملا کنه و بیرون بریزه، وقت کم میاره. وقت تنگ است و فراخی این کلام، فراخی این کلام یعنی وسعت و عمق این کلام به قدری میگه زیاد هست که تنگ می آید بر او عمر دوام. یک عمر هم فرصت کافی نیست برای اینکه این حقیقت ها آشکار بشه. نیزه بازی اندر این کوههای تنگ، به به چه تعبیر زیبایی، نیزه بازان را همی آرد به تنگ. میگه که شما فرض کنید یک کوچه های تنگ و تاریکی رو که یه نیزه باز رو نیزه بدن دستش و بگن در اینجا نیزه بازی کن. نیزه بازی میدان فراخ میخواد، وسعت میخواد، میدان پرتاب نیزه میخواد. و اگر در یک کوچه تنگ و تاریک بخواد کاری انجام بده، ببینید خود او به تنگ میاد. مولانا حال خودش رو داره میگه، میگه من چون هم کلام تنگه، هم حروف تنگه، هم قافیه تنگه، هم محیط و فضا تنگ هست، من نمیتوانم با اون فراخی که اون کلام نیاز داره حقش رو ادا بکنم. وقت تنگ است و فراخی این کلام، تنگ می آید بر او عمر دوام. نیزه بازی اندر این کوههای تنگ، کوههای تنگ یعنی کوچه های تنگ، نیزه بازان را همی آرد به تنگ، خسته می کنن. وقت تنگ و خاطر و فهم عوام، تنگتر صد ره ز وقت است ای غلام. و بعد هم از یک پدیده پنهانی که او رو ظاهرا ناراحت میکنه خیلی میناره، میگه نه تنها وقت تنگه و فرصت از دست میره، بلکه فهم عوام از این وقت هم تنگتره و اینا حرف من رو نمیفهمن. وقت تنگ و خاطر و فهم عوام، تنگتر صد ره ز وقت است ای غلام. صد بدتر تنگتر است از تنگی عمر، از تنگی فرصت. چون جواب احمق آمد خاموشی، این درازی در سخن چون میکشی. بعد به خودش میگه مولانا، نهیب میده، میگه که شما که از قول حق گفتی که جواب نادانان و احمقان خاموشی، سکوته، پس چرا ادامه داری میدی این کلام رو؟ خودش به خودش میگه چون جواب احمق آمد خاموشی، این درازی در سخن چون میکشی. چرا سخن رو دراز کردی و داری طولش میدی؟ از کمال رحمت و موج کرم، میدهد هر شوره را باران نم. و بعد هم جواب میده خود مولانا به همین سوالی که و در واقع طعنه ای که به خودش میزنه و سوالی که میکنه، جواب هم میده بلافاصله. چون اینا میدونید سوالاتی است که ممکنه در ذهن شنوندگان و کسانی که در مجلس مولانا حاضر بودن بیاد، متبادر بشه. خب اگر قراره که سکوت کنی و حالا ویژگی هاش رو هم بیان کردی، پس چرا خاموشی؟ چرا سکوت نمی کنی؟ داره جواب میده. بعد این بیت آخر خیلی قشنگ، از کمال رحمت و موج کرم، میدهد هر شوره را باران نم. میگه درست زمین شوره زاره، ولی من صفت باران رو دارم و نگاه نمی کنم که زمین شوره زاره نمیتونه بذرت درش بروید. من بارانم و باران بر شوره زار و بر هر جایی میباره. اونم به خاطر چی؟ از کمال رحمت و موج کرم،
صفات خدایی سعی
کرده. به خاطر بله ویژگی صفت الهی رو گرفته، صفت رحمت خداوندی و کرم و بخشندگی او. میگه که مرد الهی واقعا همینه دیگه. ببینید این که دائم ما داریم داد میزنیم از لسان مولانا که انسان رها شده از خیش و اوج گرفته به سمت بالا، کسی است که با اوصاف الهی متصف باشه، همینه. این اوصاف رو اگر بیان کردن به عنوان به اصطلاح وصف گوناگون حضرت پروردگار، معنای اصلی قصه این است که شما هم باید چنین بشوید دیگه.
سلام
علیکم. وگرنه اگر یه وقتی به کسی بگن که خب فلانی خیلی آدم پول داریه، میتونه بگه به من چه دیگه؟ آن نمیتونه بگه فلانی خیلی آدم باسواده، میگه خب به من چه که او باسواده. اگر این سوال در مورد خدا هم هست دیگه، اگر خداوند صاحب فضیلت ها و اوصاف بسیار گسترده و وسیع هست، خب میشه برای چی بیان میشه اینها؟ ما باید سوال بکنیم دیگه. اگر که فقط اختصاص او هست و دیگه اثر دیگه ای نداره در عالم انسانی، ولی چی گفته میشه؟ وقت گفته میشه یعنی اینکه شما میتونید، یعنی اگر شما بخوایی الهی بشی، به من الهی دست پیدا کنی، راهش این است که به اوصاف او متصف بشی. اگر او رحیمه شما هم رحیم باشی، اگر او کریمه اهل بخشش و بذل و عرض کنم که سخاوتمندی، شما هم اهل سخاوتمندی و بخشش باشی و سایر اوصاف او. اگر او غفوره میبخشی، شما هم ببخشید. اگر او ستاری میکنه، عیوب رو میپوشانه، شما هم بپوشانید. از کمال رحمت و موج کرم میدهد هر شوره را بارانم. بعد میگه که در بیان ترک الجواب، جواب یعنی سکوت خودش جواب هست. قصه پاسخ و شرح جواب احمق سکوت و ترک جواب جواب. این متن، این بخش از مثنوی است که حالا توضیح میده خود مولانا. بود شاهی در قالب یک قصه ای، بود شاهی بود او را بنده ای. ببینید شاه خداوند در عالم و او غلام یا اون بنده هم انسان ها هستند. بود شاهی بود او را بنده ای، مرد عقلی بود و شهوت زنده ای. ببینید عقل نداشت، آگاهی نداشت، آدم نادانی بود و در این حال خواسته هاش و شهواتش هم فعال بود. چون چرا وقتی که عقل میمیره نفس فعال میشه؟ عقل در مقابل نفس، برای کنترل نفس هست. انسانی که شما دیدید بیش از عقلش نفسش بر او حاکم هست، عنایت به این نکته داشته باشید که عقل تضعیف شده، موقعیتش ضعیف شده در اون فرد. مرد عقلی بود و شهوت زنده ای. اگر عقل قوی باشه، شهوت یعنی نفس، اینجا شهوت نماد نفس، نفس ضعیف میشه و وقتی که ضعیف شد چه اتفاقی میفته؟ در اختیار عقل قرار میگیره، از بین نمیره. عقل کنترلش رو به دست میگیره، کجا باید رفت، کجا نباید رفت، کجا باید خواستش پاسخ داد، کجا نباید داد. بود شاهی بود او را بندهی، مرد عقلی بود و شهوت زندهی. خوردهای خدمتش بگذاشتی، بد سگالیدی نگو پنداشتی. نکو پنداشتی، این خیلی مهمه. ببینید دقیقا اشاره داره به باطن اعمال، به معنای رفتار و اعمالی که ما انجام میدیم. میگه که این آقایی که برده بود، یعنی بنده اون پادشاه بود و در واقع گویی توی رستوران و در محل پذیرایی و سفره‌دار پادشاه بوده، غذا درست میکرده، مطبخ کار میکرده اونجا، میگه این خوردهای خدمتش بگذاشتید. خود دقت بفهمید خوردهای خدمت یعنی چی؟ یعنی کیفیت، یعنی ریزه‌کاری ها، یعنی ظرافت کاری ها، یعنی باطن پدید. یعنی غذا درست کردن هدف نیست، غذای خوب و خوشمزه درست کردن هدفه. خوردهای خدمتش بگذاشتی، کیفیت توجه نداشت، فقط به صورت توجه میکرد، ظواهر رو درست میکرد. بد سگالیدی، بد سگالیدی یعنی خیلی بد ظاهر شدی، بد آشکار شدی. بد سگالیدی نکو پنداشتی، بد ظاهر میشد و فکر میکرد خوب ظاهر شده، کارای بد میکرد و فکر میکرد کارای خوب کرده. اینو ما در قرآن هم صراحت این آیه رو به این شکل داریم. اما که انسان هایی هستن که کارهای بد میکنن، خیال میکنن کارهای خوب میکنن. نه دیگه، حالا عمد بکنه که خب مجازاتش سنگینه و خطای عمدی است. نه میگه میگه که بله، میگه کارهای بد میکنن، تصور میکنن کار خوب دارن میکنن، برای اینکه فکر نمیکنن، برای اینکه به عمق اون کاری که دارن انجام میدن و ما حاصل اون کار فکر نمیکنن که این کاری که من دارم انجام میدم نتیجهش چی میشه. ببینید در اگر بخوام یه مثال سیاسی اجتماعی بزنیم، در جامعه ما خیلی ها ارد کار کردن زیاد میدن. آن سیستم مسئولین میگن ما این کار کردیم، این کار کردیم، این کار کردیم، ولی نگاه میکنیم این اغلب این کارو که کردن به ضرر مردم تموم شده. اونا خیال میکنن کارای خوب کردن، ولی فکرشون نمیکنن که من وقتی که این لیوانو برم دارم میذارم اینجا و تصور ظاهر این است که این کار خوبی من انجام دادم، برداشت من این است و ظاهرش هم همین رو نشون میده، عوارض این کار چی میشه؟ این کار چه اتفاقاتی رو در عالم هستی رقم میزنه برای دیگران؟ اونها با اونها چه جور مواجه میشه؟ چه عوارضی برای اونها ایجاد میکنه؟ اگر من مثلا برای تأمین بودجه کشور حاضر میشم یه مالیات سنگینی رو به مردم تحمیل کنم، مثال دارم عرض میکنم ها، که قرارم نبود از این مثال ها بزنیم، تحمیل بکنم، ظاهرا داره کار قشنگی میکنم، یه دید کف برای من خواهند زد که ایشون به فکر بقای مملکته، به فکر اداره کردن مملکته، اگر مالیات نباشه که مملکت اداره نمیشه. خب اما این آدم و اونایی که برای او کف میزنن که الان هم میبینیم هستن، هیچ فکر نمیکنه که میلیون ها انسان تحت تاثیر این تصمیم غلط داره فشار بهش میاد و گرفتار میشه. والا حالا بعد هم از جمله از اون کارهایی که فکر میکردیم کار خوب کردیم و کار. در قرآن صراحتا میگه اونایی که کار بد میکنند و فکر هم میکنند که کار بد میکنند که مجازاتشون سنگینه، اونایی که کار بد میکنن و خیال میکنن، حبطت اعمالهم میگه، دوچار خسران میشن. چرا؟ چون اونجا که میره پرده که کنار میره و باطن عمل میاد روی میز، میبینه که هیچی ما به ازا براش تعریف نشده، خداوند یا عالم هستی چیزی رو برای این مقرر نکرده. میگه خب من این همه کار خوب کردم، پس چی شد؟ میگه اینه دیگه، باطن کارت این بوده، ببین اگه خوبه خوب بردار دیگه، نصیبت هم بردار، میبینه خبری نیست. لذا این آقا که در مطبخ سلطان کار میکرد، یعنی جزء خدمه پادشاه بود که انسان هست در عالم هستی، این سرویس میداد، خدمات میکرد، اما خدمات کیفیت نداشت، ظرافت نبود درش، دقت نبود. گفت شاهنشه جراعش کم کنید، گزارش دادن به پادشاه که این آدم بی نظمیه، بد ظاهر میشه، دقت نداره تو کار. خب ببینید اینا دستورالعمل های این زندگی هم هست دیگه برای دستگاه های اجرایی کشور. گفت شاهنشه جراعش کم کنید، جرا یعنی جیره، سهمش رو، دریافتش رو از این سفره کم بکنید، کمتر غذا بهش بدید، کمتر امکانات بهش بدید که متوجه خطایش بشه و تنبیه بشه، خودش رو اصلاح کنه، حقوقش رو کم کنید به قول فرماش. گفت شاهنشه جراحش کم کنید، ور بجنگد نامش از خط برزنید. اگر هم نفهمید به جایی که اصلاح بشه و شروع کرد مقاومت کردن و ستیزه کردن و بدتر کردن، این دفعه دیگه نامش رو از لیست این خدمه ای که صاحب این منافع است خط بزنید، بذاریش کنار. بله، نکته مهمی در اینجا وجود داره و اون این است که اگر خداوند گوشمالی که ما تصور گوشمالی داریم، گوشمالی در مورد انسانها صورت میگیره و ما اون رو به خداوند نسبت میدهیم، دقیقا مثل گوشمالی مادر نسبت به فرزندش است، مثل گوشمالی این پادشاه به غلامش است که میخواد اینو تصحیحش کنه، گوشش رو میگیره که او رو اذیت کنه نیست، او رو بخواد تنبیه کنه نیست، او رو بخواد شکنجه بده نیست، بلکه برای اون که او رو متوجه وظایف اصلیش بکنه این کارو میکنه. گفت که اینو عرض کردیم، ور بجنگد نامش از خط برزنید. سلام علیکم. عقل بودی، عقل او کم بود و حرص او فزون. ببینید اینا ویژگی های آدم منفی است در دستگاه الهی. انسان توی زندگیش بایستی از این ویژگی های منفی خودش رو اعراض کنه. عقل او کم بود و حرص او فزون. اینا هم میفرمید؟ عقل نداشت اما حرص داشت. حرص مال کجاست؟ ببینید این ویژگی هایی رو که من بارها دارم مکرر میکنم خدمت شما عزیزان، هفتش تاش رو هی روش دارم توقف میکنم، برای اینکه اینا اصل قصه است. یعنی شما نگاه کنید که عقل انسان و جان انسان، که حالا اینجا در واقع معنای عقل و جان یکی میشه از نگاه مولانا، اینها دنبال حسادت کردن نیستن، نه عقل نه جان آدمی. جان ازش حسادت در نمیاد، جان ازش کینه در نمیاد، جان ازش بخل در نمیاد، خب جان ازش غرور و تکبر در نمیاد. اینها همه پدیده هایی است که از نفس برمیخیزه. لذا میگوید که عقل او کم بود و حرص او فزون. حرص از نفس، یعنی نفس اینجا فعال بود، عقل خاموش شده بود. چون جرا کم دید شد تند و هرون. این آدم عاقل نبود، این بنده، این برده، این خدمه درگاه پادشاه. این اگر عاقل بود و میفهمید باعث میشد که مبدل بشه دیگه، تغییر بکنه، این کار نکرد. چون جرا کم دید، وقتی که دید جیرش رو کم کردن، شد تند و هرون، عصبانی شد و شروع کرد مقاومت و سرکشی کردن. هرون یعنی سرکش، تند یعنی بد اخلاق، غضبناک.
هرون،
بله هرون. چون جرا کم دید شد تند و هرون، عقل بودی گرد خود کردی طواف. ببینید دقیقا مولانا خوب داره باز میکنه، میگه اگر این موجود، این آدم عقل میداشت، شروع میکرد به خودش نگاه کردن، دور خودش طواف کردن، یعنی خودش رو مورد ارزیابی قرار میداد، به خودش نگاه میکرد. عقل بودی گرد خود کردی طواف، تا بدیدی جرم خود گشتی معاف. نگاه میکرد ببینید اتفاقی لحاظ کاری من کردم که اینا رو منو محدود کردن، من برم اون رو حل بکنم. این چون عقل نداشت اینجوری نگاه نمیکرد به قضیه. چون خری پا بسته تندد از خری، هر دو پایش بسته گردد بر سری. و بعد هم مولانا یه مثال میزنه، میگه اگر یه اولاغی هم شروع کرد سرکشی کردند و گاز گرفتند و جفتک انداختند، اول یه پاش رو میبندند، بعد دیدند که نه درست نشد، دوتا پاش رو میبندند. و اینجا که پادشاه گفت که نامش رو خط بزنید، در واقع دوتا پاش رو بستند. در قرآن هم همه معنا با یه شکل زیباتری آمده که اونجا هم بیان کرده که افرادی که سرکشی میکنند، یعنی پافشاری میکنن بر باطل. ببینید باز سرکشی به معنای جنگیدن با خدا، که حالا اون که کسی جرأت توان جنگیدن با خدا نداره، این تعابیری است که ما به کار میبریم و اتفاقا ما رو هم از مسیر اصلی منحرف میکنه اینجور حرف زدن ها. ما باید این نکته رو بهش توجه داشته باشیم که خدا با کسی سر جنگ نداره، جنگ ما با خودمون داریم میکنیم. و چی میخواستم عرض کنم که پرید از ذهنم.
سرکشی رو
گفتیم خدا. بله ببینید در قرآن هم این آیه آمده، میگه که اگر اینا پافشاری کردن رو باطل خودشون، سمون بکمون اومیون فهم لایقلون، من مور میزنم در گوش اینا، در چشم اینا و در فهم اینا، کور میکنم بینا اینا. واقعا خدا میاد کور میکنه یا نه این تیرگی هایی که از ما صادر میشه این کار رو انجام میده؟ دود از ما برمیخیزه، گرد و خاک از ما برمیخیزه، آلودگی و تیرگی از ما صادر میشه، جلو چشممون رو میگیره، جلو گوشمون رو پرده میکشه، جلو فهممون رو میگیره. بعد خداوند این رو به خودش نسبت داده، گفته من این کار رو میکنم، و ما هم فکر میکنیم خدا مقصر عمدن داره این کار میکنه، در صورتی که خودش مقصر کرده به قولشون. اما حقیقت این نیست، حقیقت این است که نه، ما این دود و گرد و خاک است که خود ما درست کردیم. پس هر دو پایش بسته گردد بر سری، یا سربار بارش میکنه. بر سری یعنی سربار، یه معنای بر سری هم سرباره. قدیم ما عزیزانی که دیدن حالا شتر یا الاغ و اینها، وقتی که حتی گاو وقتی که بار بارش میکردن، یه بار دولنگه داشت که دو طرفه، بله الاغ آویزون میشد، این وسط دوتا لنگه که یه جای خالی بود یه بخچه بار اضافه میذاشتن، یه حالا نصف مثلا یه لنگه بود. برای خرای الاغایی که ملاحظه شون میکردن این سربار نمیذاشتن، میگفتن که این بارشو سنگین نکنیم بتونه راحت بره. برای الاغایی رو که جفتک میزدن، گاز میگرفتن، اذیت میکردن، سرکشی میکردن، اینا یه چیزی اضافه میذاشتن که این بار سنگین جلوه اون سرکشیش رو بگیره. خیلی تعبیر جالب مولانا از همین پدیده های عادی زندگی استفاده کرده برای روشن کردن ما. چون خری پا بسته تندد از خری، هر دو پایش بسته گردد بر سری. پس بگوید خر که یک بندم بس است. یه پامو ببندی. چرا دو تا پام؟ خود مدان کان دو زفعل آن خس است. اینو توجه داشته باشید که میگه خود مدان یعنی خود نمیداند، خودش نمیداند که به خاطر فعل زشتی که انجام داده دو تا پاشو بستن، فکر نمیکنه. چرا؟ چون نادانه. میگه اون آدم هم که در واقع علائم تنبه براش ایجاد کردن که متنبه بشه و خودش رو اصلاح کنه، به جای این کار شروع کرد سرکشی کردن و کار خودش رو سختتر کرد و مجبور شدن دو تا پاش رو ببندن. یک گروه. اما در تفسیر این حدیث ادامه بس که خداوند، من ترجمه این روایت رو براتون بخونم، خداوند در وجود فرشتگان عقل بدون شهوت نهاده. خب این دستبندی است که مولانا کرده و دستبندی جامع و خوبی هم است. و در حیوانات شهوت بدون عقل. خب پس شد دو دسته، یک دسته انسانه ببخشید، دسته فرشتگان هستند که عقل محضن، عقل محضن، پاکی محضن، درایت محضن، صافی محضن، بدون خبت و خطا مأموریتشون و کارشون رو انجام میدن. علتش هم عرض کردیم که چون از اختیار برخوردار نیستن. گروه دیگری حیوانات هستند. این حیوانات دو بودی هست، ببخشید حیوانات هم یک بودی هستن. حیوانات دارای شهوتن اما عقل امروز سینه من شما را اذیت. عرض کنم حضور شما که اینا شهوت دارن اما عقل ندارن. پس اون فرشتگان واجد عقلند بدون شهوت، حیوانات شهوت دارند بدون عقل، و اینجا یک انسان هست این سومی که این وسط گرفتاره. و در انسان ترکیبی از عقل و شهوت، هر کس عقلش بر شهوت او غالب شود او برتر از فرشتگان است، و کسی که شهوتش بر عقل او غلبه کند از حیوان فروتر می رود. خب این سخنیست مال پیامبر و که مولانا این رو داره در واقع در قالب این مثنوی شرح میکنه. و کل انعام بل هم ازل، این تنها موجودی است که بعد فرشتگیش رو اگر دنبال کنه به مقام فرشتگی و برکه برتر از او فرشتگان خواهد رسید، و اگر بعد حیوانیش رو تبعیت کنه و دنبال بکنه از حیوان هم پستر میشه. در اونجا مولانا گفت چی؟ گفت از ملک هم بایدم جستن زجو. یادتون باشه در اون غزل گفت از از ملک هم بایدم جستن جزو، یعنی در مقام کسب عقل و که حالا اینجا دیگه به معنای عشق هست، از ملائک هم میتونه بالاتر بره. من یه نکته همینجا تو پرانتز عرض کنم خدمت شما، در تفسیر مسئله معراج پیامبر و اینکه اونجا جبرئیل اعلام کرد که من قادر به ادامه راه نیستم و بقیه راه رو شما باید خود تنهایی بری، که همه شنیدید و در قرآن هم به این موضوع اشاره و صراحت در جایی داره، در واقع نکته خیلی مهمی رو داره بیان میکنه. اینجا چی گفت مولانا؟ گفت که ملائک عقل محضند، یعنی هنوز به مرتبه عشق نرسیدن. آره خالصن، عقلن، اما عشق نیستن. احسن اونم سخن حافظه. ببینید تایید سخن حافظ، میگه اون نگاه کردید نه، ملک حال عشق بازی نداره، این عشق رو در وجود انسان بزن. اینجا هم جالبه مولانا چقدر این مسائل مولانا دقیق و وسیع. واقعا میگه که ملک عقل داره، او عقل محضه، نمیگه عشق محضه. و بعد وقتی که کنار این سخن پیامبر میگذارین این معنا رو میبینید که عجب. پس اونجایی که جبرائیل دیگه قادر نشد بالاتر بره گفت من دیگه نمیتونم بیام، یعنی عقل بیشتر از اون راه نداشت به عالم بالا، درسته، به عالم معنا، به معراج. تو مسیر معراج که پیامبر میرفت تا یه جایی با عقلش رفت. این معنای تفسیر عرفانیش ها، من نمیخوام نفی اون صورت داستان رو بکنم که قرآن هم به اون صورت عنوان کرده که جبرئیل بود و تو مسیر بود و جبرئیل دیگه یه جایی وایساد گفت من دیگه نمیتونم و بیام و اینها، عیب نداره، شما همون صورت رو هم قبول کنید و بپذید، اما به این معنا توجه کنید که عقل پیغمبر تا یه جایی او رو برد. این جبرئیل در واقع عقل پیغمبر بود، او رو تا یه جایی برد و بعد از اون عقل گفت من دیگه قادر نیستم ادامه بدم. اگر خود عقل گفت من عقلم به جایی نمیرسه، اگر خواستی بری دیگه باید با عشق بری. و پیامبر بعد از آن بی جبرائیل با عشق ادامه مسیر داد و رفت به اوج معراج رسید. بله؟ بله دیگه. نه اون مال حضرت عیسی بود. حضرت عیسی در احوالات ایشون آمده که ایشون هم رفته معراج، اما البته همه انبیا رفتن منتها با مراتب مختلف، که ایشون حالا اگه طبقات آسمان رو هفت طبقه بدانیم که اون هم عرض کردیم نمادین هست به معنای بی نهایته. میدونید که عدد هفت عدد بی نهایته، نماد عدد بی نهایته. اینو هم بارها عرض کردیم، حالا شاید به این تعبیر هم مقدس شده. خب هفت آسمان، هفت زمین، هفت دریا، بعد میگه طواف هفت بار، نمیدونم سعی صفا و مروه هفت بار، و این هفت در واقع عدد کسرته، نماد کسرته، و همون نماد اصلیش هم تو همون تو کعبه است. در فرهنگ های دیگه هم هست، فقط نه در فرهنگ ما نیست. هفت دور طواف عاشقانه است، یعنی بی نهایت. وقتی هم که میگیم هفت، خداوند در قرآن میگه هفت آسمان، مقصودش این نیست که هفت تا مثلا یه طبقه ای وجود داره. اینا اینجوری نیست، اصلا طبقه ای وجود نداره. کهکشان ها هست و کهکشان ها اون هم بی نهایت که قابل دریافت هم نیست، که الان به قول خودشون میگن آقا نمیدونم 300 میلیارد سال، 100 میلیارد سال، 90 میلیارد سال، بله؟ بله سال نوری. تازه اون چیزی که حالا دسترسی اجمالی بهش پیدا کردن. میخوام عرض بکنم در این عالم بی نهایت بنابراین پایانی در کار نیست که کسی بگه من تا انتها رفتم، اما میتواند خیلی اوج بگیره و نزدیک بشه. لذا پیامبر هم عقل رها کرد یا عقل خودش اقرار کرد که من قادر به ادامه مسیر نیستم و شما باید مرکب عوض کنی، و پیامبر در اون معراج مرکب رو عوض کرد و سوار براق شد. تا اونجا جبرئیل می بردش، بعد از اون براقه که داره پیامبر رو میبره. براق هم بعد اگه معنای لغویش هم نگاه کنید به معنای همین سرعت نوره، برقه دیگه، سرعت نور، مرکبه. نه قرآن صراحت هم براق میگه. حالا اونا کی هم چه حرفی زده نمیدونم، واقعا باید یقش رو گرفت. بله؟ نه اون که چیز خود دلدل اسب خود پیامبر بوده در جنگ ها، اون یه بحث دیگه. خب بگذاریم. یک گروه را جمله عقل و علم وجود، بس داره حالا همین روایت رو مولانا داره تفسیر میکنه، میگه یک گروه را جمله عقل و علم وجود که همون ملائکن. ببینید عقل علم جود، آن فرشته است و نداند جز سجود. این گروه فرشتگانن. انسان هایی هم هستند که میتوانند به مقام فرشتگان دست پیدا کنند، که اونها اگر این ویژگی رو داشته باشند در واقع فرشته شدن. چی داشته باشن؟ عقل و علم و جود. یعنی جود اهل بدل و بخشش و گذشت و عبور کردن. جود فقط این نیست که من یه چیزی رو ببخشم به دیگری، اینکه از خودم هم عبور کنم در واقع جود کردنه و بخشیدنه. اگر این سه قاعده رو یا این صفت رو، این سه وصف رو یک انسان هم داشته باشه به مقام فرشتگان نزدیک میشه یا میرسه. یک گروه را جمله عقل و علم و جود، آن فرشته است او نداند جز سجود. خاصیت این موجود چیه که فرشته است و کسی که به این مقام دست فقط بندگی میکنه. سجود هم اینجا سجده نماد بندگی و طاعت پروردگاره، نه اینکه فقط در حال سجده است. این هم که بعضی آقایون در منابر و این برمهر بیان میکنند که ملائک دائم در سجده هستند، خودشون هم به این نکته توجه نکردن. خب این ملکی که دائم در سجده هست پس کی کارش انجام میده؟ این که برای یک کاری اون خلق شده دیگه، برای سجده کردن که خلق نشده که، یک کاری خود اون کار او سجده است. خود اون کاری که داره انجام میده در واقع سجده کردن است. اینا میگن نه دائم سرش رو سجده است تا همیشه اینطوری. خب آن فرشته است و او ندارد جز سجود. پس یک انسان هم قادر هست به مقام فرشتگی دست پیدا کنه، این سه تا وصف رو داشته باشه، عقل و علم وجود، و وقتی که اینجوری شد میشود بنده خالص خداوند. هر کاری که میکنه بندگی است، هر کاری که میکنه دیگه سجده است، نه اینکه فقط سجده میکنه. نیست اندر عنصرش حرص و هوا. علتش هم اینه، اون فرشته هم حرص و هوا نداره که گفت اونجا مولانا هوا رو شهوت بیان کرد. نیست اندر عنصر از حرص و هوا، نور مطلق زنده از عشق خدا. این فقط الهی کارشو انجام میده و نور مطلق روشنایی تام و تمام، زلال شفاف پاک صاف غلقش و شیطنت در وجودش نیست، که اینا در وجود انسان فراوانه. دیگه یک گروه، گروه دیگر اینه، یک گروه دیگر از دانش توهی همچو حیوان از علف در فربهی. اینها خیلی کمک میکنه با ما تو زندگی که ما انسانها رو که میخوایم نسبتشون رو با خودمون یا نسبت خودمون رو با دیگران تعریف کنیم، ببینیم که در این سه موضع ما کجا قرار گرفتیم. و اگر هم دیدیم که در یک جای مطلوبی نسبت به دیگران قرار گرفتیم، اگر دیدیم در ما غرور پیدا شد، حس خود برتربینی در ما پیدا شد، بدونیم که اون برداشت اون غلطه. چون انسان وقتی که میاد بالا فروتنتر می شود، متواضع‌تر می شود، پاک و صافتر و زلالتر می شود. هرچه دانشش بیشتر می شه باید بنشینه زمین، چون بیشتر می فهمه که چیزی نمی داند. گفت من انقدر دانستم که چیزی نمی دانم. بله. بدانستم که هیچ نمی دانم. یک گروه دیگر از دانش توهی همچه حیوان از علف در فربهی. یعنی چی؟ یعنی اون فقط دنبال همت هم بوتونه ها، دنبال شکمش و بوتونش هست، فقط دنبال دنیاشه. این هم که مولانا حالا گفته علف، مقصودش عرض کنم که تجملات و جاذبه های دنیاست که او رو سرگرم میکنه. خب بالاخره حیوان علف سرگرمیش میکنه دیگه. بیشتر چیزی که او رو مجذوب میکنه همون سبزیه علف هست که او رو به سمت خودش میکشه و مشغول میکنه. انسان آن چیزی رو که در این عالم مشغولش میکنه و ارزش مشغول داشتن ندارد، مشغول شدن ندارد، ارزش مشغول شدن. شما عزیزان به غیر از خودتون، من الان صراحتا این جمله رو عرض میکنم، به غیر از خودتون، اون خود حقیقیتون، و به غیر از این خداوند در این عالم هیچ چیزی ارزش مجذوب شدن نداره. به هیچ چیزی مجذوب نشید، به هیچ چیزی خیره نشید، حیرت توی چیزی نکنید. بله خودتون رو گفتم، و خدا، خود حقیقیتون. شما از اونجا به خدا میرسید. من عرف نفسی فقط عرف رب. اگر خودتو شناختی خدا رو میشناسی. از اونور نمیشه اومد، اینو بارها گفتیم. از اونور راه بسته است. بگی من میرم، اگه کسی ادعا کرد من خدا رو شناختم، بعد میخوام طبیعت رو بشناسم، بعد میخوام خلق رو بشناسم، بدونید این ادعاش ادعای قابل قبولی نیست. چون خودش گفته که شما اگر میخواید معرفت به من پیدا کنه از طریق خودتون باید بیایید. چرا؟ برای اینکه بارها گفتیم من یه نماد از خودم در وجود شما گذاشتم. شما یک قطره از دریای من خداوند هستی. وقتی که بله ویژگی قطره رو شما تجزیه کنید، بارا گفتیم تمام ویژگی های خود دریا رو داره، از این ور باید بیای. لذا میگه نیست اندر عنصرش حرص و هوا. اینو عرض کردیم، یک گروه همچون حیوان از علف در فربهی، او نبیند جز که استبل و علف. ببینید اون فقط خوابگاهش رو میشناسه و علف رو، بخوره و بخوابه، بخوره و بخوابه. این حیوان طبیعتش اینه. پس داره به ما نشون میده انسان هایی که اهل خوردن و خوابیدن هستند و هیچ خاصیت دیگری ندارن، نه رو خودشون کار میکنن، نه برای دیگران خدمتی انجام میدن تو جامعه، ببینید که اونها دچار اوصاف حیوانی هستند. نمیخواد توهین کنه بگه اینا ولی نسبت اولاغ، نه میخواد بگه این هنو مرتبه حیوانی نیومده بالا. تو مرتبه که قبلا عرض کردیم، یه مرتبه عقبه ما داشتیم، عقبه حیوانی، گفتیم که روح آمد از کجا به کجا، کجا آمد تو حیوان دیگه، درسته؟ و این مرتبه مرتبه هنوز یه سری خصلت ها و اوصاف حیوانی هم درش هست. یعنی من وقتی که شروع میکنم غضب کردن، کینه به خرج میدم، حسادت میکنم، طمع میکنم، حرص میورزم، اینها همه در واقع اوصافیست که شما تو حیوانات میتونید ببینید، تو انسان رشد یافته اینا نیست یا خیلی کم رنگ شده. پس من تو اینجا هنوز با حیوانات مشترکم. درسته من الان فرم انسانی گرفتم به خودم، قیافه انسانی است از نظر ظاهری، دو تا پا دارم، دو تا دست دارم، دو تا چشم دارم، با حیوانات تفاوت دارم به لحاظ فیزیکی و ظاهری، ولی هنوز از خصلت ها و خلق و خوی حیوانی برخوردارم. من به میزانی که از این خلق و خوی حیوانی فاصله میگیرم انسان تر میشوم. این فرمول قصه است. اینجا هم مولانا داره همین میگه، او نبیند جز که استبل و علف، از شقاوت غافل است و از شرف. خوش به حالش باز، اون اهل شقاوت نیست. حیوان میگه شقاوت دشمنی نمی کنه. شما تو حیوانات دشمنی نمی بینید، یه دعوای فطری پیدا میکنن، با هم سرکله هم میزنن، دو دقیقه بعدن دوره کنار هم دیگه دارن غذا میخورن. یعنی کاریشون مثل کار بچه هاست، فطریه. بچه هم همینطور هم میبینید با هم دیگه دعوا میکنن، ولی دو دقیقه بعد میبینی که همدیگه رو بغل کردن و دارن همدیگه رو میبوسن. چرا؟ چون ذاتن به گرایش به وحدت، به گرما، به وفق و رفق و مدارا دارن. حیوانات هم میگه که مولانا از شقاوت غافل است و از شرف. اصلا براش مهم نیست که بزرگی داشته باشه یا کوچیکی داشته باشه، دشمنی بکنه یا دشمنی نکنه. شرف یعنی مقام بلند داشتن دیگه، از بد و نیک خلاصه بیخبر. چون از بد و نیک هم بیخبره، شما تنبیهش نمی کنید. شما اگر گربه دستتون رو گاز بگیره کار نداره، ممکنه کسی یک کاری هم بکنه که غلطه، ولی اونی که عاقله گربه رو تنبیه نمی کنه، چون میدونه این از اختیار نبود، از دشمنی نمی کنه، این طبیعتش اینه. بله، یا عقرب مثلا که حالا معروفه. اما انسان چی؟ انسان قادر دشمنی کنه و قادر دوستی کنه. ارزشش هم به همینه که میتواند انتخاب کنه که دوستی بورزد یا دشمنی بورزد. و اینه که مقام شرف و شقاوت رو هم دنبال داره. اگر انتخاب کرد که دوستی بورزد، به شرفی، به مقام شرافت و فضیلت انسانی دست پیدا میکنه، و اگر انتخاب کرد که دشمنی بورزد، میشود شقی و در وارد جرگه شقاوت می شود. این سوم، این سوم، اون دوتا رو گفت، پس هم فرشتگان و گفت، حیوانات رو هم مولانا گفت. این سوم هست آدمیزاد و بشر. سومین موجودی که در این عالم هست که نه فرشته است نه حیوانه و ترکیبی از فرشته و حیوان هست، انسانه. نیم او ز فرشته و نیمی ز خر. خر هم نماد حیوانه. نیم او ز فرشته و نیمی ز خر. نیم خر خود مایل سفلا بود. بس ببینید، اینا همه ملاکای خیلی خوبه برای اینکه با خودمون ارزیابی کنیم. یعنی داره محک میده دست ما، میگه ببین اگه دیدی داری زمینی میشی، بدون که خوی حیوانی داره غلبه میکنه. اگر دیدی داری آسمانی میشی، بدون که خوی انسانی داره غلبه میکنه. آسمانی شدن یعنی چی؟ یعنی حال خوب پیدا کردن، یعنی آزار به دیگران ندادن، یعنی حسادت نورزیدن، یعنی حرص. همه اینها وزنه هاییست که انسان رو میکشه زمینی میکنه، میچسبونه به کف و بلکه پایین تر از کف و نمیذاره بره بالا آدم پرواز بکنه. این وزنه سلام، این فرض کنید یه مرغی رو که شما میخواید، یه پرنده ای رو، یه کبوتری رو که میخواید پروازش بدید، اگر شما شروع کنید به این وزنه های 100 گرمی 200 گرمی آویزون کردن، این امکان نداره. هرچی وزنش بیشتر میشه، سنگینتر و مندگارتر میشه و دیگه قادر به پرواز نیست. روح آدمی همینطوره. اگر به وسیله حرص که اینا همون وزنه هاست، به وسیله طمع، به وسیله کینه، به وسیله حسد و امثال اینها سنگین شد، این دیگه قادر به پرواز نیست، زمینگیر میشه. اینجا هم مولانا همین میگه، نیمه خر خود مایل سفلا بود. اصلا طبیعت حیوان به کشیدن به پایینه. ببینید رزقش رو هم از زمین برمی‌داره. ببینید شما همه حیوانات هم میتونن، گربه نگاه کنید، سگ رو نگاه کنید، کبوتر رو نگاه کنید، سایر از داره از روی زمین جمع میکنه. این تمایل به سفلا و پایین داره، به خوی حیوانی است، طبیعتش اینه. اما انسان چه نگاهش به بالاست. شما نگاه کنید اونایی که مربوط به انسان‌ها هست، درخت سیب میوه‌شون بالاست، درخت گلابی میوه‌شون بالاست، درخت زردالو میوه‌شون بالاست. نگاه کنید خیلی اونجاهایی که مشترکه با حیوان اتفاقا پایینه. سبزی ها رو نگاه کنید، با حیوانات اشتراک داره اینجا انسان. حالا من این فقط یک فل اشاره عرض کردم که دیگه خودتون اونام بیشتر البته مرو اوناست دیگه، اگر چه گندره، اگر شلغمه، اگر نمیدونم سالی. نه نمیخوام بگم که ما دنبال اونها نریم، نه میخوام بگم که اشتراکاتی خواستم این رو اثبات کنم که ما هنوز هم وقتی که در مرتبه انسان نارشد یافته قرار میگیریم اشتراکات خلق و خویی با حیوانات داریم و هر چقدر فاصله بگیریم، نه اینکه دیگه سبزی نخوریم فقط گلابی بخوریم، که مثلا مقصودم این است که از خصلت‌های فرومایه و پست بیایم بیرون و به سمت بالا حرکت کنیم. نیم خر خود مایل سفلا بود، نیم دیگر مایل اغلا بود. پس دو تا نصف انسان داره. این خیلی مهمه. انسان شناسی به ما کمک میکنه این دیدگاه که ما دو بعدی هستیم. انسان موجود دو بعدی است، یک بعدش بعد حیوانی است، یک بعدش بعد فرشتگی، یک بعد شهوت، یک بعدش عقل، که اینجا مولانا دستبندی کرد. خب نیم دیگر مایل اغلا، یعنی عقلی شدن، بالا رفتن، یا اولاست در بعضی از نسخه ها اولا آمده، یعنی بالا رفتن. نیم دیگر مایل اغلا بود، آن دو قوم آسوده از جنگ و حراب. ببینید میگه این دو تا طایفه که طایفه فرشتگان باشن و طایفه حیوانات، اینها از جنگ و حرب و درگیری فارغن، آسودن. و عرض کردم اگه نماد جنگی هم شما درشون میبینید میپنن به هم دیگه، فطریه و زود هم تمام میشه، دشمنی نمیکنن. آن دو قوم آسوده از جنگ و حراب. حتی بچه ها که با هم دعوا میکنن دشمنی توی کارشون نیست اصلا. وین بشر با دو مخالف در عذاب. اینجاست گرفتاری ما. میگه ما ولی این موجود سومی که انسان هست با دو تا مخالف گرفتاره. دو تا مخالفی که یکی میکشه به پایین بود حیوانیشه، یکی میکشه به بالا بود فرشتگیشه، و این در میان این دو تا کشش قرار گرفته و عذاب میبینه. من این رو بارها هم عرض کردم به شکلهای گوناگون، چون این خیلی مهمه که میگه چرا ما میرنجیم، چرا ما دردمندیم، چرا ما گرفتاریم. برای که ما بین این دو تا کشش قرار گرفتیم و خوی حیوانی نمیخواد ول کنه، خوی الهی و ملکوتی ما هم که نباید ول کنه، اون کس هم مأموریتش ول نکردنه، و ما در بین دو تا کشش قرار گرفتیم، مثل پارچه‌ای که شما میگیرید میکشید و نهایتاً جر میخوره، پاره میشه اگر مقاومت نشون بده. اگر هر دو دست به یک اندازه اینو بکشن اون پارچه چی؟ پاره خواهد شد، اون ریسمان دریده خواهد شد، هر چیز دیگری که باشه از بین میره. یه طرف باید ول کنه، اینو بارها گفتیم، اون یه طرف او ول نمی کنه. اگر انتظار داشته باشی که او ول کنه اصلا امکان نداره او ول کنه. اون اصلا مأموریت انا لله و انا الیه راجعونه. او گفته من شما رو باید بیارم پیش خودم، قدرتش هم داره، حکمتش هم داره، دانشش هم داره، همه برای خودش هم چیزی نمیخواد که بگیم دچار حرص و طمع و اینا شده خداوند، نه. اما گفته من شما رو باید ببرم پیش خودم، من شما رو رها کردم مثل مرغی، مثل بازی که رها میکنم در یک صحرایی و دوباره اون باز باید به خود پادشاه و به کاخ سلطان برگرده و شما باید برگردید. پس اون که بله میکنه، مطمئن هستیم که او قادره و توانمند، زورش هم میرسه. کی باید ول کنه این ور که این فشار پاره دریدگی اتفاق نیفته؟ این پارگی نفس باید ول کنه دیگه. ما باید قادر باشیم که کنترل نفس رو در دست بگیریم، بگیم اینجا رها کن، اینجا رها کن، اونجا بگیر، که دچار لطمه های روانی و روحی و فشار و عذاب و شب بیخوابی و استرس و استرابات و افسردگی ها و اینها نشیم. ول نمی کنیم میشیم. یعنی وقتی که یه چیزی از من، خیر مثال ساده، مفقود میشه، گم میشه از من یه چیزی، ساعتی، انگشتری، یه لباسی، هرچی از من گم میشه، اینجا کیه که داره شما رو تحریک میکنه، دل شما رو آب میکنه، فکر شما رو مشغول میکنه، شما رو بیخواب میکنه، شما رو میبره سراغ داروهای افسردگی آرام بخش؟ کیه که این کار داره میکنه غیر نفسه؟ خب این اتفاق که افتاده، شما چه این داروها رو بخورید چه نخورید، چه غصه بخورید چه غصه نخورید، چه دنبالش بدوید چه ندوید، چه بیخواب بمونید شب چه نمانید، این که کار شده دیگه. اگر قرار پیدا بشه پیدا خواهد شد، اگر قرار هم هست که پیدا نشه پیدا نخواهد شد. اینجا شما باید قیچی باید بکنید، این مثال ساده زدم، اینجاست که باید قیچی کنی. این نفسی که ای داره شما رو نگران میکنه، چرا؟ چون وابستگی پیدا کرده به اون. خب دل در واقع حالت چسبندگی به اون داشته شما پیدا کرده و حالا که از دستش رفته ناراحته، اون ناراحته، شما رو هم ناراحت میکنه. ما باید یک کاری بکنیم، حساب ناراحتی خودمون رو از اون جدا کنیم، بگیم خب تو هرچی میخوای ناراحت باش، جهنم باش، ولی من این خیالم نی تمام شد رفت، حالا یا پیدا میشه یا نمیشه، خداحافظ. قیچی بتونیم این توانایی رو در خودمون ایجاد بکنیم که بتونیم قیچی کنیم و خودمون رو از این شکنجه خلاص کنیم، چون اون داره میکشه ما رو ول نمیکنه به سمت خودش، اینم داره ما رو میکشه به سمت پایین. خب این رو اگه ما بتونیم قیچیش بکنیم، اون ور دیگه رفتن آرام و راحت دیگه، دیگه داره میبره ما رو. اتفاقا دیگه ما زورم نباید بزنیم، خستگی هم در ما به وجود نمیاد. دقیقا مثل بچه ایست که مادر یا پدر بغلش کردن داره میبرنش. حالا این بچه اگر دستش رو بگیره به رخت خوابش، به درختش، به چیزی، به چفت در مثلا، و مادر هم از این ور میخواد ببره، مادر هم درست داره میبره، برای اینکه صلاح او رو میخواد، خیر او رو میخواد. این تا دستش رو از اونجا ول نکنه داره درد دست میکشه، داره رنج روحی هم میبره، باید ول کنه. این خلاصه سخن مولانا بود، امروز من در این قالب ساده تقدیم کردم خدمت شما عزیزان. خب بعد گفت که آن دو قوم آسوده از جنگ و حراب، اونا از لعل جنگ نیستن، وین بشر با دو مخالف در عذاب. ببینید این گرفتار این وسط افتاده، وین بشر هم ز امتحان قسمت شدند. خب حالا تمام شد، نخیر. سه دسته موجودات رو بیان کرد، گفت فرشتگان، حیوانات، انسان، و بعد خود انسان رو هم میگه سه دسته شدن. وین بشر هم ز امتحان قسمت شدند، آدمی شکلند و سه امت شدند. خب پس این هم انسان شناسی به ما کمک میکنه مولانا که ما بفهمیم که انسان ها هم سه دسته هستند، و اون سه دسته این است: یک گروه مستغرق مطلق شدند، انسان مال همچو عیسی با ملک ملحق شدند. دقیقا ببینید همون اتفاقی که تو اون سه طبقه افتاده، جمعش توی موجود انسانی افتاده، یعنی انسان هم سه قسمت شده. یک گروه مستغرق مطلق شدند، یعنی غرق در اوصاف الهی شدند، خلق و خوی الهی تمام وجودشون گرفته، همچو عیسی با ملک ملحق شدن. میبینید عیسوی شدن و ملائکه‌ای شدن، اونا هم همون گروه ملائک. خب این گروه اول، نقش آدم لیک معنی جبرئیل. ببینید نقش آدمه، صورت و ظاهر و قیافه و رفتارش اینا مثل انسانه، یعنی انسانه قیافش، اما معنای وجودیش معنای جبرئیلی. در وجود انسان جبرئیل هست که داره کار میکنه، یعنی چی؟ ملک، یعنی پاکی، یعنی صداقت، یعنی سلامت، یعنی صحت، بله؟ عقل کامل. بله حالا عقل کامل ویژگیاش اینه دیگه، که دچار خبط و خطا نمیشه دیگه عقل انسان، هر چقدر عقلش بالاتر بره خبط و خطا و اشتباهاتش کمتر میشه. اینجا هم داره همینو میگه، میگه که نقش آدم لیک معنی جبرئیل، باطن این آدم باطن ملائکه است، رسته از خشم و هوا و قال و قیل. پس اگر سوال کنید که خب اگر یک انسان جبرئیلی بشود چیکار باید بکنه، چه چیزی درش مستتره و ظاهر میشه، این است: خشم، رسته، میرهد از خشم، از هوا یعنی زیاد خواهی، و از قیل و قال یعنی جنگ و جدال. پس هر انسانی که تو این فضای خشمه، تو فضای هواست، یعنی تقاضاهای بی‌معنا داره مثل حرص و طمع و اینها، و اهل قال و قیله، اهل جنگ و جداله، قال و قیل اینجا به معنای جنگ و جداله، این موجود هنوز تا مرتبه جبرئیلی نرسیده، یعنی تو بوده حیوانی گیر کرده. بعد از ریاضت رسته و زهد و از ریاضت رسته و زهد و جهاد، این خیلی حرف عجیبیه، گویا از آدمی او خود نزاد. میگه این آدم که رسیده به مقام عیسوی، مقام ملائک، از ریاضت و زهد و جهاد هم رهایی پیدا کرده. خیلی جالبه ها، میگه که یعنی ریاضت کشیدن، همین اعتکاف و عرض کنم که همین مدیتیشن و اینا همه از جنس ریاضت دیگه. ریاضت کشیدن دیگه لازم نیست اونجا، زهد ورزیدن یعنی خیلی عبادت کردن هم برای او دیگه نیاز نیست، و جهاد رفتن در راه خدا هم براش نیاز نیست. چرا؟ یعنی اینا وسیله ایست برای تعالی من. من وقتی که به بالای نوردوان رسیدم، نوردوان رو گذاشتم که برم بالا پشت بام. وقتی که به پله آخر رسیدم و به ورود پیدا کردم به پشت بام، دیگه به نوردوان نیاز ندارم، مگر اینکه قصد برگشت داشته باشم. و اینجا خیلی جالب داره میگه از ریاضت رسته و زهد و جهاد رهایی پیدا کردن، یعنی دیگه تکلیفی ندارن. گویا از آدمی او خود نزاد، یه جوری شده که انگار بچه فرشته است، زاده آدم نیست، اینقدر رفته بالا، اینقدر پاک شده. یعنی خلق و خوی آدمی هم نداره. ببینید از خلق و خوی حیوانی که رد شده هیچ، از خلق و خوی انسان هم رد شده هیچ، رفته به خلق و خوی ملائک دست پیدا کرده، چون انسان رو گفتیم ترکیبی از این دوتاست دیگه. و دیگه گویی که اصلا یه جوری شده که انگار فرزند انسان نیست، از جنس بشر نیست. بله بله دقیقا نمونه. بله گویی از آدمی خود او نزاد. قسم دیگر، حالا اینم گروه دوم، قسم دیگر با خران ملحق شدند، خشم محض و شهوت مطلق شدن. اینم گروه دوم از انسان ها داره میگه. دو تا سه تا گفت سه گروه داریم. گروه اول اون بود که شبیه ملائک میشن، گروه دوم کسانی هستن که اون افتادن پایین، اونا میرن رفتن بالا، اینا افتادن پایین، با خران ملحق شدن یعنی نادان و احمق شدن. خشم محض و شهوت مطلق شدن. میگه آقا انسان نادان ویژگیش چیه؟ شما اینا رو معکوس بگیرید، معانی خیلی خوبی به آدم میده. یعنی اگر خواستید ببینید که اونایی که با خران ملحق شدن ویژگی هاشون چیه، مولانا در مسئله دوم آورده خشم محض و شهوت مطلق شدن. یعنی هر کس خشم محض باشه و شهوت مطلق باشه، در واقع خوی خیبانی و خری پیدا کرده. و ما تو زندگی میتونیم اینو ملاق قرار بدیم برای انتخاب دوست و رفیق و همسر و همشریک و همه اینا. وصف جبریلی در ایشان بود رفت. یه خداوند اینا رو اول این امتیاز رو و این موقعیت رو بالقوه در وجود اونها قرار داد که بتوانند جبریل بشوند، به مقام خلیفت اللهی برسند، الیه راجعون، درشون اتفاق بیفته. اینو داده بود، این استعداد رو بهشون داده بود. وصف جبریلی در ایشان بود ولی رفت. به خاطر چی؟ به خاطر این گرایش کردن به خوی حیوانی. دیگه جبرئیل نمیشه دیگه، هر چقدر رفته سمت پایین، اون ارزش‌های سمت بالا شده دست داده که اومده پایین. تنگ بود آن خانه و آن وصف، تنگ بود آن خانه و آن وصف زفت. ببین چقدر زیبا میگه، میگه ظرفیت وجودیشون کم بود، خانه دلشون تنگ بود، ظرفیت نداشتن که این جایگاه بزرگی رو، این لطف الهی رو و این امکان بالقوه جبرئیلی شدن رو در خودشون حذف بکنن. خانه تنگ بود و وصف زفت، چاق و بزرگ، مثل شطوری که مولانا مثال میزنه که میگه یه مرغی شطوری رو دعوت کرد به لانه خودش. خیلی داستان قشنگی، حالا یه وقتی باید تفسیر کنی. و اون شطور گفت که خب من در لانه تو جا نمیشم. گفت راه چاره چیه؟ گفت لانه رو باید بزرگ کنی. حالا این خلاصه این داستان. یعنی وقتی که انسان ظرفیتش کوچیک میشه، مهمان بزرگ نمیتونه بپذیره. برای پذیرش شدن مهمان بزرگ لازمه که ظرفیت رو زیاد کنی. اینجا هم رضا میگه وصف جبریلی در ایشان بود رفت، تنگ بود آن خانه و آن وصف زفت. مرده گردد شخص کوبی جان شود، خر شود چون جان آن بی آن شود. مولانا با این کلمه خر زیاد ور رفت. مرده گردد شخص کو بی جان شود، یعنی اگر کسی از جان انسانی، جان انسانی چون حیوان هم جان داره، جان انسانی فاصله بگیره، در واقع مرده بیش نیست، مرده متحرکه. مرده گردد شخص کو بی جان شود، خر شود چون جان آن بی آن شود. وقتی که بی جان شد به اون معنای جان الهیش و اون معنی الهیش کمرنگ شد یا از دست رفت، اون در واقع به ورطه نادانی و نفهمی حیوانی سقوط میکنه و میفته. خب ما وقت داریم غزلمون نمونه. چرا؟ حالا زان که جانی کان ندارد هست پست. چرا؟ هر جانی که وصف الهی نداشته باشد، ببینید زان که جانی کان ندارد، که او را ندارد، جانی که او را ندارد هست پست، حیوان او را ندارد، جانش پست. زان که جانی کان ندارد هست پست، این سخن حق است و صوفی گفته است. صوفی خودش رو داره میگه مولانا. صوفی هم عرض کردیم، صوفی به معنای صوفی مصطلح و حالا نهله های فکری و گروه های اجتماعی که در جاهای مختلف دنیا بودند و الان هستند نیست اصلا. من بارها عرض کردم مولانا یکی از مشکلاتی که داشت در عصر خودش درگیری با صوفیان بود، انقدر علیه صوفیان سخن گفته و طعنه زده به اینا و مسخره کرده اینا رو، با اینکه خودش هم در سلک و عرض کنم که پوشش صوفیان بودا، عارف بود، صوفی بود و مراتب سیر و سلوک رو طی کرده بود، اما هرگز پا تو خانقاه نذاشت برای اینکه این صوفیگری رسمی رو بشکنه و بی اعتنا خودش رو نشون بده که من دنبال این نیستم که یه گروهی درست بشن دکان بسازن برای خودشون. از طریق این رویه که رویه بازسازی صلح صافی و پاک شدن و اوج گرفتن هست، دکانی برای کسب و کار زندگیشون درست کنن، از اینجا اعتبار اجتماعی کسب کنن، از اینجا نونشون تامین بشه، از اینجا موقعیت های دیگه پیدا کنن. این قرار نیست از دین، از ارزش های الهی و اخلاقی چنین استفاده هایی صورت بگیره. اگر صورت بگیره با معامله کردن با طلا و نقره و نمیدونم جو و گندم چه فرقی داره؟ سازندگیش رو هم دست میده. لذا مولانا مقابله میکرد. اما اینجا که میگوید صوفی خودش رو داره میگه. صوفی هم عرض کردم خدمت شما یه معنای اصطلاحی داره، یه معنای لغوی داره، به معنای صاف. دقیقاً اینو به صوفی معنای کسی که صاف شده، پاک شده، زلال شده، شفاف شده و آلودگی درش نیست. لذا اینجا مولانا میگه که این حرف ارزشمند رو صوفی گفته. زان که جانی کان ندارد هست پست، این سخن حق است و صوفی گفته. او ز حیوان ها فزونتر جان کند در جهان، باری که کاری ها کند. میگه انسانی که خلق و خوی حیوانی پیدا کرد از حیوان بدتر میشه. او ز حیوان ها فزونتر جان کند. جان کند یعنی اذیت میشه. چرا؟ چون حیوان کار بدش رو نمیفهمه، بنابراین اذیتش رو هم نمیکنه. کار بله احسن کار خوبش رو هم نمیفهمه حیوان که ازش بهره ببره و لذت ببره. خونساز اینجا. اما این انسانه که این قدرت رو تشخیص رو داره که بره حیوان بشه. خودش انتخاب کرده که خلق و خوی حیوانی بر او غلبه پیدا کنه. خب وقتی که حیوان شد عذابش رو میبینه، عذاب حیوان بودن رو میبینه و درک میکنه، اما حیوان عذاب حیوان بودن رو نمیدونه و درک نمیکنه. طبیعتش اینه. یعنی هیچ گربه گریه نمی کنه، هیچ گربه از درد نمی ناله و هیچ گربه هم دیگری رو مقصر نمی دونه که باعث شده این اتفاقات دارش بیفته. ابدا این صحبتان. او ز حیوان ها فزونتر جان کند، یعنی بیچاره تر میشه، عذاب بیشتری میکشه در جهان، باریک کاری ها کند و خیلی کارهای خطرناکتر از حیوان میکنه. اگر انسان خلق و خوی حیوانی پیدا کرد، کارهای خطر باریک کاری ها کند، یعنی کارهای هیلگرانه. باریک یعنی هیله، باریک کنند، باریک کاری یعنی هیلگری، یعنی وقوازی، یعنی فریبکاری، یعنی یه ظرافت هایی در اندیشش به خرج میده، اندیشه نفسانی و منفی و حیوانیش که عقل ملک هم بهش نمیرسه و لذا کارهای خطرناکتری میکنه. جامه های زرکشی را بافتن، ببخشید یک بیت جا گذاشت، مکر و تلبیسی که او داند تنید، او داند تنید، آن ز حیوان دیگر ناید پدید. وقتی انسان حیوان شد، چون قادر به مکر کردن و حیله کردن و فکر کردن و تدبیر کردن زشت هست، بدتر از حیوان میشه. مکر و تلبیس یعنی حیله‌گری و فریبکاری که او میتونه انجام بده از حیوان بر نمیاد. شما حیوان این کاره نیست. جامه های زرکشی را بافتن، دورها از قعر دریا یافتن. انسان میتونه لباس های زربفت و حریر ببافه برای خودش و میتواند دورهای های گران قیمت و ارزشمند رو از اعماق دریا شکار کنه و به دست بیاره. و انسانی که همچنین قدرتی خداوند بهش داده که بتواند زیبایی ها و پاکی ها رو برای خودش جذب کنه، لباس حریر برای خودش ببافه، از دورهای این عالم هستی رو برگیره ارزش ها رو، خب چرا باید بره به سمت حیوانی؟ خردکاری های علم هندسه یا نجوم و علم طب و فلسفه، خوب دقت بفرمایید نگاه مولانا در مورد علوم ظاهری. علوم ظاهری که عرض کردیم در این حال که بسیار روش تاکید کرده مولانا که اینا لازمه زندگی هست، اما میگه در این راه کارساز نیست. چرا؟ چون کار عقلی است. همینطور که پیغمبر وقتی میخواست بره به معراج، عقل تا یک جایی رو متوقف کرد و گفت بعد از این باید خودت بری، با عشق بری، مرکب باید این مرکب عقل در این حال که بسیار ارزشمنده، اما انسان رو چیکار میکنه؟ زندگی این دنیایش رو تامین میکنه. اینم که مولانا گفت که عقل شما رو تا ساحل دریا میبره، یعنی همین. دریا عالم معناست و خاک عالم ماده است در اصطلاح صوفیان و عارفان. و وقتی که اینجوری نمادین به قصه نگاه کنین، اون موقع معنا روشن‌تر میشه. میگه که عقل زندگی این دنیای خاکی شما رو تعمیم میکنه، وظیفش هم همینه. بنابراین نه سرزنشش کنین نه منکوبش کنین، ارزش داره کار خوب. اما اگر از این عقل خواستید که شما بیاد عالم معنا که دریا هست به قول مولانا، شما رو تو دریا هم ببره، این کار نیست، این کار نمیتونه، از اون بر نمیاد. و میبینید که اونجا هم پیغمبر اومد گفت که عقل دیگه گفت من نمیتونم، یا شما باید خودت بری، عشق باید، مرکب باید عوض کنی. در اینجا هم مولانا میگه اگر شما میخواید به عالم دنیا مسلط باشید و کارتون رو انجام بدید، عقل ابزار بسیار قوی و قدرتمندی، سلام علیکم، خیلی هم به شما کمک میکنه، اصلا لازمه ای زندگی است، برید ببرتون جلو، هیچ مانعی هم نداره. نفی اون عالم معنا رو هم نمیکنه، اما شما از عالم معنا غافل نشید، شما برای اونجا خلق شدید نه برای اینجا. همه همتون رو هم که بگذارید برای اینجا، از اونجا کم میارید. شما باید یه توشه بردارید برای رفتن، اون رو فراموش نکنه، اون عالم معنا. مرکبتون رو داشته باشید، یعنی روحتون رو هم تقویت کنید. عشق الهی، حالا تیکه‌ای یادم باشه از شمس تبریزی براتون بخونم در همین مورد، عشق الهی هم داشته باشید که این نیرو در شما قدرت بده و شما رو جلو ببره. لذا میگه خردکاری های علم هندسه یا نجوم و علم طب و فلسفه، ببینید همه اینها از راه حواس پنجگانه دریافت میشن. خوب به اینا دقت کنید، نکاتی که عرض میکنم خیلی مهمه اینا، از راه چی؟ حواس پنجگانه دریافت میشند و موندگار برای ما نیستند. همینطور که ما حواس پنجگانه رو موقع مرگ از دست میدیم، همه اینها هم تمام میشه. شما فیزیکدان عالم هم که باشی، با مرگ خلاصه. چرا؟ مجرای دریافت این پدیده ها و این علوم، مجراها دیگه از بین رفته، کات شده، رابطه قطع شده. یه مجرای دیگری شما دارید برای دریافت ویژگی های عالم معنا، اون باید بیدار بشه که اونجا به کار بیاد. و لذا مولانا دقیقا همینو میگه، میگه این ببینید این چندتایی که گفتم، علم هندسه و نجوم و طب و فلسفه و همه علوم انسانی رو گفتم، همه علوم غیر انسانی رو، ریاضی و هندسه و نجوم رو واسه کنید، بعد علم فلسفه و طب و همه اینا رو بیان کرده و این در برگیرنده سایر علومی است که اینجا هم به کار نبرده و علوم اکتسابی بهش میگن که تعلق با همین دنیاستش. او دقیقه همین علوم رو رام برد و و گفت که تعلق با همین دنیاستش ره به هفتم آسمان بر نیستش، به آسمان هفتم راه نداره. آسمان هفتم یعنی کجا؟ یعنی نماد عالم معناست. گفتیم آسمان هفتمی وجود نداره، اوج رشد و تکامل اسمش آسمان هفتمه. آسمان هفتم میگه این علوم اونجا راه نداره، شما از علم هندسه نباید این انتظار رو داشته باشید که شما رو ببره به آسمان هفتم. نه، زندگی شما رو راه میندازه، کار شما رو هم انجام میده. خب که تعلق با همین دنیاستش ره به هفتم آسمان بر نیستش، این همه علم بنای آخر است. گفت دانش این دنیا، زندگی این دنیا، آخر یعنی تامین کننده زندگی این دنیاست. آن نون ما رو زیاد میکنه، اعتبار ما رو زیاد میکنه، موقعیت اجتماعی برای ما درست میکنه، جاه و جلال و شکوه در ما ایجاد میکنه، تعظیم و تکریم و احترام برای ما میاره، وضع مالیمون خوب میشه، دو ماشینمون میشه 5 تا و خیلی اتفاقات دیگه میفته. اما همه این همه علم بنای آخر است. یعنی بود حیوانیه اینجا داره میچره. اون بود انسانی که اینا رو نیاز نداره که. بود الهی و انسانی شما که روح شما باشه، نه از این غذا به دردش میخوره، نه این ماشین به دردش میخوره، نه این پول به دردش میخوره، نه این موقعیت اجتماعی به دردش میخوره. درسته میگم اینا رو یا نه؟ از اعتراض هایی بگید، اینا خیلی مسائل مهمی.
من اعتراض دارم.
نه، لازمه این زندگیست، نه اینکه به درد نمیخوره. بله، ما که از اول همینو گفتیم، اعتراضتون هم وارده، لازمه این زندگی است. اما اگر شما به این بسنده کردید و گفتید که ما برای ما زندگی ما بعد هم همین ها کفایت میکنه، بدانید که اینا هیچ کاری اونجا انجام نمیدن. این همه علم بنای آخر است که عماد بود گاو و اشتر است. دیگه از این قشنگتر بگه و زشتر دیگه صورتش چی؟ عماد، ستون، بنای بود بخش حیوانی انسان است. بود گاو و اشتر است. این بقای بود حیوانی انسان رو تعمیم میکنه که باید باشه دیگه، باید باشه که زندگی کنه تا اون بود معنویش رو توجه کنه، اگه نباشه که اون پس لازمه. اما اون اصل نیست، این مهم اینه. خب بهر استقبای حیوان چند روز، استقبا یعنی بقا، پایداری، استمرار زندگی، بهر استقبای حیوان چند روز، نام آن کردن این گیجان رموز. و مولانا دیگه عصبانی هم هست از دست یده که اینا رو علوم اصلی دانستن، میگه اینا علوم اصلی نیست. شما فکر کردید که اگر علم هندسه و ریاضی و نمیدونم فیزیک و شیمی و طب و فلسفه و اینا رو یاد گرفتید، دیگه رموز این عالم رو کشف کردید. این علم اسمش علم رموز نیست. میگه اینا گیجه بودن که این اسم رو گذاشتن. قشنگه، ببینید. بهر استقبای حیوان چند روز، نام آن کردند این گیجان رموز. اینا گیج بودن که فکر کردن این علم اصلیه. علم اصلی این نیست، علم اصلی خودشناسیه، علم اصلی معرفت النفسه، علم اصلی معرفت اللهه که جنسش این نیست. بله، شما از هندسه میتونید کمک بگیرید. یک فیزیکدان میتواند از علم فیزیک برای شناسایی خداوند در این عالم کمک بگیره که گرفتن. خیلی هاشون هم اتفاقا گفتن ما هر چقدر در علم فیزیک، شیمی، نمیدونم علوم دیگه اکتسابی پیشرفت بیشتری کردیم و عمیق‌تر شدیم، حضور خدا رو بیشتر حس کردیم، توانمندی او، قدرت او، عقل او، علم او رو بیشتر احساس کردیم. اما ببینید همه اینها چیه؟ مسیر عقلیه. یعنی اونم که تو فیزیک خدا رو میبینه، اونی هم که توی ریاضی خدا رو میبینه، اونی هم که توی جاهای دیگه خدا رو میبینه، باز هم از طریق دریافت عقلیه. ایرادی هم نداره، یعنی قیاسه، محاسبه است، درسته. اما راه عشق یک راه میانبره. بله، من که اینو گفتم بعد من میگم راه طولانیه از قول مولانا، خیلی هم عالیه. راه عقل میگه بده، خیلی راه عقل و فلسفه خدا رو اثبات کردن و قبول کردن و دارن هم بندگیشو میکنن. اما راه عقل و استدلال با راه عشق و دل متفاوته. راه عشق و راه عقل و استدلال و فلسفه و سایر علوم طولانی است و استقرار هم پیدا نمی کنه، یعنی متزلزله پای بله؟ خیلی خوبه دیگه، دعوا نیست که پای استدلالیان، عنایت بفرمید خواهش کنم بحثا رو دو طرفه نکنی، پای استدلالیان گفت چوبین بود، پا هست، اساس کمک میکنه شما رو میبره، اما خیلی قابل اتکا نیست. پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین چی؟ سخت، بی تمکین، استقرار نداره. باز با یک کوچکترین چیز تازه ای رو که میبینه باز دوباره دوچار شک و تردید میشه که خب اینو چجوری حلش کنیم. اما اونی که از راه دل و عشق رفت، که عرفان اینو به ما میگه، میگه شما بیایید این راه کوتاه کنید و اون راه طولانی رو که بر استراب هم هست، نگران کننده هم هست و گاهی استقرار تمکینی هم به قول مولانا نداره، این نه، این راه خیلی مطمئنیه. دریافت هایی که از طریق دل میشه دریافت های خیلی محکم و استواری است و از یه جای دیگری داره میاد. ندای دل رو شما هر جا احساس کردید بهش توجه کن.
من یه چیز دیگه بود، یعنی گفتم از طریق همین عقل وقت به عشق میرسه،
یعنی اونجا. حالا بله، اونا هم که گفته بودیم یه راه هم اینه دیگه. حالا اگه کسی میانبر رفت،
جهشی که نمیشه بریش.
من یه زمین، یه اطلاعی سابق، یکی از استادای ما، شما حتما اسمش رو شنیدید، پروفسور هشتادی، من ریاضی باش درس داشتم، اصلا یه چیز عجوبه ای بود زمان قبل از انقلاب، زمان شاه درس میداد، سندش هم خیلی بالا بود.
بله،
اصلا تو یه فاز دیگه بود. الان شما شاید اطلاع داشته باشید که چرا از ایشون اصلا اسمی نمیبرن. حالا مسئلهش هم اینجا باز نمیکنم، دلایلش هم میدونم که چون اون موقع من جوان بودم، ولی یادمه که چه صحبتهایی میکرد، دقیقا هم یادمه که اصلا علم کافی تو ریاضیات بود، چند هزار انتگرال حفظ بود میگفتن، ولی تو یه حالت خاصی بود که الان هم به همون دلایل گفته نمیشه. این علمایی که هست، مثلا همین فیزیک و ریاضیات، اینا علمای خدایی که بشر پیدا کرده داره کار میکنه، ولی اگه به طرف تولید کننده اصلی، این پدید آورنده اصلی نورم که تو این جهان هست، انسان راهی رو انتخاب نکنه بره، حتی خود دلم تنها باشه، دل چجوری میتونه بفهمه که واقعیت چیه؟ مثلا که تو دل مادی، تو زندگی خودمون میتونیم مثلا از همدیگه علاقمند بشیم، دلمون عاشق بشه، خب داریم میبینیم بازم یه چیزی رو، ولی اون معنویت که تو کتاب آیه مولانا هست، خودتونم فرمودین، اون آیاتی هم خوندین شما، به صورت راهنمایی شده بشر میتونه اون دل پیدا کنه. دنبال راهنماییون اصلا به بشر نرسیده باشه،
خیلی خوب. بله دقیقا همینطوره. حالا اتفاقا همین بیت همینو میگه، ببینید: بهر استقبای حیوان چند روز، نام آن کردن این گیجان رموز. خب رموز یعنی اسرار، یعنی اگر صاحب دانش فیزیک شدن، دانش ریاضی شدن، دانش طب شدن، تصور کردن که به اسرار باطن عالم راه پیدا کردن، در صورتی که اینطوری نیست. حالا چی میشه؟ علم راه حق و علم منزلش، خوب دقت کنید، علم راه حق و علم منزلش، صاحب دل داند آن را با دلش. صاحب دلی میخواد، اون صاحب اون علم و دارنده اون علم میتونه بشه، نه هر کس دیگری. و اما این مطلب رو همینجا بسنده کنیم، این جمله خوب ادامه داره. بس هفته آتی، برای اینکه خستتون نکنم، ذائقه ها رو خورده عوض کنیم. من این جمله رو از شمس تبریزی براتون بخونم و بعد این غزل رو هم شرح کنم و بله در همین رابطه است. ببینید شمس تبریزی، اینا بی خودی مولانا نگفته، اینا درسای شمسه، به مولانا تو قالب این جملات کوتاه و خالص و مغلق و سنگین و اینها بیان کرده، او برداشته اینها رو پخته، این مواد خامی رو که شمس تبریزی در اختیار مولانا قرار داده اونا رو برداشته پخته و یه غذای بسیار گوارا و خوشمزهی برای روح انسان درست کرده. عقل سست پای است، شمس تبریزی. ببینید دقیقا اونجا مولانا میگه که چی؟ میگه که عقل پای چوبینه، بی تمکینه. همین حرف نیست، حرف شمس نیست. عقل پا سست پای است، از او چیزی نیاید، اما او را هم بی نصیب نگذارند. این حرف هم یه مقداری امکان و موقعیت بهش میدن. حادث است، این خیلی مهمه. عقل از نگاه شمس تبریزی حادث است. یعنی چی؟ یعنی خلق شده، از اول ازلی نبوده، روح ازلی است ولی عقل مخلوقه. حادث است و حادث تا به در خانه برد. ببینید اون همون کنار دریا و خشکی که مولانا گفت، همینو شمس گفته قبل از اون، او بهش گفته، اون بعدشو تبدیلش کرده. حادث است تا به در خانه راه برد، اما زهره ندارد که در حرم رود. زهره ندارد که در حرم رود، جرأت این کار رو نداره که بره داخل خونه بشه. یعنی چی؟ یعنی محرم نیست، محرم نیست که تو خونه راش نمیده. برای اینکه دو تا چهار تا میکنه، برای اینکه محاسبه گره، برای اینکه فکر میکنه الان من چه منفعتی گیر من میاد اینجا. عقل نمیتونه خودش رو خالص کنه برای خدا.
عقل میخواست از این شعله،
بله، چی افروزه داره، چرا داره، ولی نمیتونه. ببینید عقل نفس عقل محاسبه گریست و درست هم از کارش ها. یعنی میگه به شما میگه که اگر این کارو بکنی این نتیجه حاصل میشه، و به خاطر همین که این راهنمایی رو میکنه شما میری کار رو انجام میدی. اتفاقا ارزشش خیلی بالاست. وقتی این کار رو نکن، برای اینکه این زیان متوجه شما میشه، عقل این کار رو میکنه دیگه. بنابراین تو اون حرم، تو خانه ای که اونجا باید محرم وارد بشه. و بگه محرم یعنی چی؟ یعنی بی غرض. شما وقتی که تو همه خانواده همه تعاریفی که شر توزیع محرم و نامحرم کرده همه معنا رو میده دیگه. اونی که محرم خواهره، مثلا خواهر اون خانومه، برادر اون خانومه، یعنی چی؟ غرضی بهش نداره، طمعی بهش نداره. میبینید چقدر اینا مفاهیم جالب میشه. لذا میگوید حادث به در تا به در خانه راه برد، اما زهره ندارد که در حرم رود. عقل تا درگاه ره میبرد، تا درگاه، اما اندرون خانه ره نمیبرد. آنجا عقل حجاب است. این را میفهمی؟ اگه بخوای اونجا وایسی دیگه تو تاریکیه. عقل آنجا حجاب است و دل حجاب و سر حجاب. سر یعنی فکر، اینا حجابه. بعد شعری که خود شمس تبریزی میخواند، که حالا معلومه مال خودش یا کسی دیگه، چون اشعاری هم گاهی تو صحبتاش می آورد جناب شمس، ولی از دیگران بود. دیار جان با خود جان، با خود جان باید رفت. ببینید دیار جان با خود جان باید رفت، با عشق باید رفت، با محبت باید رفت. ببینید میگه که ابزارش هم فرق میکنه. شما برای رسیدن به اون خانه باید ابزار رو عوض کنید. برای درون خانه رفتن یعنی با جان ارتباط برقرار گرفتن، از طریق خود جان باید اتفاق بیفته، ابزارش همراشه. بعد میگوید خلل از این است که خدا را به نظر محبت نمی نگرند. همه حرفی که میخواستم بزنم امروز این بود، یعنی عقلی نگاه میکنن. شمس داره میگه که راه رو دور کردی. خلل از این است که خدا را به نظر محبت نمی نگرند، به نظر علم می نگرند. این همون حرفا نیست؟ و به نظر معرفت، نظر فلسفه، نظر محبت کار دیگر است. نظر محبت کار دیگر است، یعنی راه دیگری است. یک ساعت بیزار می شود، به مولانا میگه، داره به مولانا خطاب میکنه، میگه اینطوریه مولانا. میگم این چقدر اینو متلاطم کرده، زیر و روش کرده تا این شده مولانا. یک ساعت بیزار می شود، یک ساعت میگوید تو خدایی به شمس. ساعتی دور می رود و در من می نگرد. من شمس تبریز که تو پادشاهی. ساعتی می گوید انبیا چه بودند. ساعتی می گوید بر مولانا غرامت است که تو را نشناختی. جنسیت نمی دید با ما. ببینید مولانا بی خودی مولانا نشد. شمس داره میگه اولش جنسیت با ما نمی دید. ارتباط نمی گرفت با من. جنسیت نمیدید با ما. ساعتی سخن میشنید خوش میشد و ساعتی باز چون بیگانه مینمود. هنوز میگه پختگی کارمن رو پیدا نکرد. این قطعه رو از چند سوالاتون خوندم. بعد هم میگوید که آخر سنگ پرست را بد میگویی. شمس میگه شما به بت پرست چرا بد و بیرا میگی؟ آخر سنگ پرست را بد میگویی که روی سوی سنگ یا دیوار نقشینی کرده است. دیوار نقشین جایی که نقاشی کردن، تصاویری رو کشیدن یا مجسمه ای رو ساختن. خیلی جالبه. دیوار نقشینی کرده است. میگه شما اونو طعنه میزنید، مسخره میکنید، بد میگید، نمیپذیریدش که چرا رو کرده به سنگ، رو کرده به دیوار مثلا نقشین، مجسمه فلان. تو هم رو به دیوار میکنی. میگه تو هم که او رو داری مسخره میکنی، تو رو به دیوار حواست کجاست؟ خیلی جالبه ها، خیلی جالبه. اصلا نمیدونم این بشر چجور عینکی داشته به چشمش این شمس تبریزی که کلن همه چی رو وارونه میبینه نسبت به انسانهای معمولی یا نسبت به علمای اصل خودش، دانشمندان اصل خودش، غیر عرفا. اصلا یه چیز جور دیگه میبینه. الان همین رو نگاه کنید. دیوار نقشینی کرده، تو هم رو به دیوار میکنی. پس این رمزی است که گفته از محمد علیه السلام، تو فهم نمیکنی. یه رمزی گفته که سجده رو به قبله، رو به کعبه. آخر کعبه در میان عالم است. چون اهل حلقه عالم جمله رو با او کنند، چون این کعبه را از میان برداری، سجده ایشان به سوی دل همدیگر باشد. سجده آن بر دل این، سجده این بر دل آن. من عادت به نوشتن ندارم هرگز، سخن را چون نمی نویسم در من می ماند و هر لحظه مرا روی دیگر می دهد. یعنی چهره تازه نشون می ده. حالا این تیکه رو ببینید چقدر جالبه. میگه که این که ادیان دستور دادن همشون که شما رو به یک قبله نماز بخوانید، یعنی بندگی عبادت خدا رو بکنید، که حالا مسیحیت، یهودیت و اسلام و دیگران. میگه اینا که سوریه، این کعبه که اصل قصه نیست، که این یه نشانه که به قول اومد خدا رحم نشود. میگه شما، میگن شما رو به یک نقطه متمرکز کنن، اما بیایید امتحان کنید این کعبه رو از این وسط بردارید. خیلی توجه کنید، کعبه رو که از وسط بردارید، نگاه همه دارید همدیگه رو سجده میکنید. یعنی همه انسان این جایگاهشو ببینید. این شمسی میفهمه از این قصه. کم آدم ها، علمای ظاهری میتونن این معنا رو از قبله بفهمن که آخر کعبه در میان عالم است، شو اهل حلقه عالم جمله رو به او کنند. یه دایره تشکیل میشه، همه دارن رو به قبله، رو به اون کعبه. چون این کعبه رو از میان برداری، سجده ایشان به سوی دل همدیگر باشد. این مقام انسانی تو این عالمه و معنای سجده و قبله و اینا ببینید همه دگرگون میشه اصلا با این زاویه دید مولانا. و اما این غزل، غزلی که برای شما بخوانم که شمارش هم ننوشتم، نمیدونم استاد
شمس بود مولانا؟
مال شمس بود. بله ببخشید
استاد، اینجا رو من نفهمیدم. اگه قبله، اگه کعبه رو بردارن خوبه؟
نه، میگه این نماده، این داره به شما آموزش میده که شما رو به قلبه های همدیگه کنید، همدیگه رو دوست داشته باشید. یعنی یه جا متمرکز بشید. وقتی که به روی یه جا همه رو آوردن، میشه وحدت دیگه، میشه زیبایی، میشه صافی، میشه پاکی، میشه محبت، میشه گرما. منظورش اینه. و اما این غزل رو شما خودتون یکی سرچ کنه، شمارش رو پیدا کنه. گر رود دیده و عقل و خرد و جان، تو مرو. ظاهراً شمس تبریزی قصد رفتن داره، یا برای بار اول بوده یا برای بار دوم بوده، میخواست از مولانا جدا بشه و مولانا این رو شنیده و این غزل رو سروده، یا اینکه نه، این اتفاق افتاده و مولانا داره ندای فراغ سر میده که نرو، چرا میری؟ چرا رفتی؟ گر رود دیده و عقل و خرد و جان تو مرو، که مرا دیدن تو بهتر از ایشان. تو مرو، آفتاب و فلک اندر کنف سایه توست، گر رود این فلک و اختر تابان تو مرو. ای که درد سخنت صافتر از طبع لطیف، گر رود صفت این طبع سخندان تو مرو. اهل ایمان همه در خوف دم خاتمتند، اهل ایمان همه در خوف دم خاتمتند. خوفم از رفتن توست ای شه ایمان، تو مرو، تو مرو. گر بروی جان مرا با خود بر، ور مرا می نبری با خود از این خان تو مرو. با تو هر جزو جهان باغچه و بستان است، در خزان گر برود رونق بستان تو مرو. هجر خیشم من ما، هجر خیشم من ما، هجر تو بس سنگ دل است. ای شده لعل ز تو سنگ بدخشان تو مرو. که بود ذره که بود ذره که گوید تو مرو ای خورشید؟ که بود منده که گوید به تو سلطان تو مرو؟ لیک تو آب حیاتی، همه خلقان ماهی، از کمال کرم و رحمت و احسان تو مرو. هست تومار دل من به درازای ابد، بر نوشته ز سرش تا سوی پایان تو مرو. گر نترسم ز ملال تو نخوانم صد بیت، گر نترسم ز ملال تو بخوانم صد بیت، که ز صد بهتر و وز 18,000 تو مرو. بسیار غزل زیبا و لطیف و دلانگیزی است که در واقع به لحاظ ظاهری در شأن شمس تبریزی گفته شده و در باطن به معنای معشوقه، برای معشوقه. هر کسی که یه دل باختگی، دل بستگی به یک جای متعالی داشته باشه، این حرفا در مورد او صادقه. و البته مولانا رویکرد ظاهریش که چه حتی باطنیش هم میتونیم بگیم، شمس تبریزی، چون شمس تبریزی آدم معمولی نبوده، آدم فوق العاده عجیبی بوده، شأنش هم ناشناخته است. من به شما عرض کنم که الان تو 30-40 سال اخیر مقداری راجع به شمس داره کار میشه، یعنی توی 700 سال گذشته مولانا هم میشه توی سفره و عیان بوده و کمتر کسی راجع به شمس، همه هم میدونستن که مولانا رو شمس دگرگون کرده، اما کمتر کسانی ورود کردن ببینن این چه جور آدمی بوده. خیلی ها که در دوره های قبل خیالی میپنداشتن، هنوز هم عده متصورش تصورشون این است که شمس خیال مولاناست، شمس خود الهی مولاناست، شمسی وجود ظاهری و فیزیکی نداشته. اما بعدها که تحقیقات مفصلی در این زمینه انجام شد، دیدن نخیر، کاملا معلومه. خود مولانا هم صراحتا گفته، هزار بار از تبریز یاد کرده، خودش از سرگذشت خودش رو گفته شمس، که من کجا متولد شدم، پدرم کی بود، مادرم کی بود، چه بود زندگی من، و معلوم شد. حالا اخیراً راجع به شمس بیشتر داره. من میخوام بگم اون چاشنی جرقه‌ای که زدش این مولانا اینجوری روشن کرد، اون خیلی مهمه و ما کمتر توجه میکنیم. این غزل هم اون میفهمه داره با کی حرف میزنه. مولانا میدونه که با کی طرفه که اینجوری راجع به شمس میزنه. حالا من یه توضیح مختصری عرض میکنم، ببینید چه نگاهی داره مولانا به شمس تبریزی. بیست و دو پونزده، عزیزان میتونن یاد داشته. میگه که گر رود دیده و عقل و خرد و جان تو مرو. اینقدر میگه به من نزدیک شدی، اینقدر در من تحول ایجاد کردی، اینقدر منو مجذوب خودت کردی و من بهت علاقمند شدم که اگر عقل من رفت مجنون شدم، که شده الان مجنون شده دیگه. خرد من که همون عقله، اگر عقل و خرد رو هم از دست دادم که داده عاشق شده دیگه. میدونید وقتی که آدم عقل و خرد رو، عقل رو از دست میده عاشق میشه. دو نوع عقل از دست دادن، یه نوع شراب ظاهریه که دیوانه میشه، همون دیوانه هایی که شروع میکنن شکستن و فحش دادن و ناسزا گفتن. خب این همون سفلاست، فرود آمدن، زمینی شدن. یه نوع عقل هم از دست میده، انسان عاشق میشه، فراتر از عشق، عقل به دست میاره که میره بالاتر از ملائک که عرض کردیم. حالا اینجا همین رو داره میگه، میگه گر رود دیده و عقل و خرد و جان تو مرو. گر من خودم رو باختم، عاشق شدم، حالت جنون به من دست داده و یه شیفتگی نسبت به جناب شمس پیدا کردم، تو ولی من ترک نکن، تو این حالت منو تنها نذار، چون من همه وجودم تو شدی دیگه. من اصلا عقلم دست دادم برای اینکه تو شدم، خردم رو دست دادم برای اینکه تو شدم، و سایر حالا توانایی هام رو و حتی جانم رو اگر از دست بدم به خاطر تو از دست میدم دیگه. یعنی در فراق فلانی مرد، در فراق فلانی. حالا که مرا دیدن تو بهتر از ایشان. ببینید چی بوده این که میگه داشتن تو برای من از عقل و جان و خرد بهتره. تو باش، یعنی تو باشی عقل و خرد منی، تو برترین عقل و خرد و جان منی. وقتی که تو باشی من همه اونایی رو که دست دادم افزونترش رو دارم. صد آمد نود هم پیش ماست. آفتاب و فلک اندر کنف سایه توست. کجای کاری؟ آفتاب و خورشید و افلاک در پناه هدایت تو هست که دارن کار میکنن. میدانید که یک اعتقاد خیلی عمیق قدیمی هم وجود داره، فقط اختصاص به مسلمان ها و اینها هم نیست، در یهود هم هست، در مسیح هم هست، در بودا هم هست، که این جهان بدون ولی اداره نمیشه. خداوند اراده خودش رو، افاضه فیض خودش رو توسط ولی در هر دوره‌ای در جهان، در عالم ماده تسری میده، مستقیم نیست، به واسطه است، مثل ما و خورشید. یعنی ما هند اولیاء الهی که نورشون رو از خورشید میگیرن و جامعه بشری رو روشن میکنن. اینا گاهی حضور دارن، یعنی دیده میشوند، رؤیت میشوند، و گاهی هم اصلا رؤیت نمیشوند اما وجود دارن، در هر دوره‌ای هستن. اینا همه برید اعتقادات تاریخی بشر رو نگاه کنید، در همه نهله‌های فکری این بوده. این نشون میده یه حقیقتی وجود داره که بدون اون حقیقت گویی جهان جاری نمیشه، فیض الهی سرایت نمیکنه به عالم هستی. اینجا هم مولانا داره در مورد شمس همین رو میگه، میگه تو ولی خدایی، آفتاب و فلک اندر کنف سایه توست. یعنی تحت حمایت، کنف یعنی حمایت، یعنی در پرتو هدایت و حمایت تو اینا دارن کار میکنن. گر رود این فلک و اختر تاوان تو مرو. اینا هم حتی اگر دست رفتن ولی تو بمان، تو برای من باش، اینقدر برای من مهمی. ای که درد سخنت صافتر از طبع لطیف. درد تهنشین شیشه رو میگن دیگه، تهنشین شیشه آبغوره، شیشه سرکه، شیشه شراب، اون لرد داره و یعنی ناخالصه. میگه تو سخن ناخالص که داری میگی، ببینید این چقدر چه خبره، سخن ناخالص که داری میگی بهتر از اونایی که با سخن خالص میگن. از سخن خالص خیلی ها سخن ناخالص تو بهتر است. چرا؟ برای اینکه سخنان تو فوق العاده عمیقه و دقیقه. این ممکنه از همون روی آب برداره بده و یکی بره ته دریا گوهر برداره بیاره، اون ممکنه آب رو هم رنگین کنه، آلوده کنه، اما گوهر آورده. ای که درد سخنت صافتر از طبع لطیف. گر رود صفت این طبع سخن، طبع سخندان تو مرو. اگر این هم از دست رفت، این طبع صاف و پاک و زلال و برگزیده سخندانی رو هم از دست رفت، بازم تو به ما تو نرو. یعنی اگه میخوای حرف هم نزنی نزن، ولی باش. میگه تو همینجا باش، نمیخواد حرف بزنی، همین حضورت برای من پر و قوت قلب. اهل ایمان همه در خوف دم خاتمتند. میگه مؤمنان همه نگرانند که آن لحظه رفتن. خاتمت به معنای حالا خاتمیت نبوت نیست اینجا، اگر هم این معنا بده. بله بله، دقیقا میگه که اگر تو میخوای، میگه همه ناراحت اینا که نکنه ختم بشه و بره. هیچ بعید نیست که این در شأن پیامبر هم سروده شده باشه، ما نمیدونیم شأن نزول غزلات غزلیات رو، اما از همینجا ها میشه فهمید دیگه. میگه اهل ایمان همه در خوف دم خاتمتند، نگرانند که این مرحله ختم بشه و این ارتباط پایان بگیره که گرفت، یعنی دیگه نبوتی نیاد و دیگه شمسی نباشه. مردمان خب، خوفم از رفتن توست ای شه ایمان تو مرو. من نگران ختم شدن نیستم، نگران رفتن تو هم. تو باش اول میخواد ختم بشه ختم بشه، کما اینکه موندگار شد پیامبر اسلام دیگه، ختم شد اما پیامبر اسلام موندگار شد. حالا عرض کنم که تو مرو گر بروی جان مرا با خود بر. خود تعالی که التماس کرد و اصرار کرد و خواهش کرد و تقاضا و دعا و اینا که نرو، من تنها نذار و نرو. اما حالا اگر هم نهایتا مجبوری، عهد کردی و عزم کردی که بری، من رو هم با خودت بردار ببر، مرا هم با خود بر، ور مرا می نبری با خود از این خان تو مرو. اگرم نمیری از این سفره، خان یعنی سفره، محل غذای روحانی، سفره غذای روحانی رو شمس برای مولانا پهن کرده، میگه از این سر سفره نرو، ور مرا می نبری با خود از این خان تو مرو. با تو هر جزو جهان باغچه و بستان است. ببینید چجوری نگاه شمس تبریزی نگاه مولانا رو تغییر داده که دیگه مولانا کل این عالم رو باغچه و بستان میبینه، همه جا رو گل و زیبایی میبینه، نگاهش عوض کرد. شمس عینک مولانا رو برداشت، یک عینک زیبابین، اون عینک عقل رو برداشت که محاسبه گر بود، سیاهی میدید، سفیدی میدید، زشتی میدید، زیبایی میدید، عقل کارش همینه، سرزنش هم نبود. این عینک رو از چشم مولانا برداشت، عینک عشق رو خوندیم الان، عینک عشق رو به چشم مولانا زد، حالا دیگه همه چیز زیبا میبینی. شما همه چیز معشوق رو زیبا نمیبینی، بچه‌تون رو خیلی دوست دارید، هر کار بعدش هم خوب میبینی، اینقدر به شدت دوستیه دیگه. حالا وقتی این دوستی اوج بگیره، خیلی بره بالا، ببینید چی میشه. تو مرو گر بروی جان مرا با خود بر، ور مرا می نبری با خود از این خان تو مرو. با تو هر جزو جهان باغچه و بستان است، در خزان گر برود رونق بستان تو مرو. گیرم که خزان بیاد، پاییز بیاد و باغ گل و سبزه و اینا برگاش بریزه، از رونق بیفته. تو ولی نرو. چرا؟ برای اینکه تو مسبب این باغ و بستانی، تو باشی دوباره این باغ و بستان سبز و گل دار خواهد شد، اما اگه تو بری اینا کلا میخشک. با تو هر جو ببخشید هجر خیش هم من ما، میگه به من این فراق رو نشون نده، این من رو از فراق مترسون، هجر خیش هم من ما، هجر تو بس سنگ دل است. میگه بسیار این هجر سنگ دله و هیچ ترحم نداره، بسیار خشنه، به من داره آزار میده. همین که به فکر این میفتم که یه روزی تو رو نداشته باشم، به کلی بر من مسلط میشه و منو میخوره و میبره و کار سنگی با من میکنه، لهم میکنه. ای شده لعل ز تو سنگ بدخشان تو مرو، لعل ز تو سنگ بدخشان شد. سنگ بدخشان میدونید که مال افغانستانه، مال کجاست؟ آزاد تاجیکستانه یا پاکستان چی؟ افغانستان، تاجیکستان فکر کن. سنگای قیمتی داره و ارزش داره که بود، که ای شده لعل ز تو سنگ بدخشان، میگه به واسطه تو لعل شده، خودش ارزش داره ها، ولی به واسطه تو، یعنی خود من مولانا سنگ بدخشان بودم، اشاره داره به اونجا که اونجا هم بوده دیگه، سنگ بدخشان بودم به واسطه تو لعل شدم، یعنی خود سنگ قیمتی بودم اما قیمت من خیلی افزوده شده، یعنی عقل بودم عشق شدم. این دورانی که مولانا بدون شمس بوده دوران عقلی مولانا بوده، اوج عقلی هم بوده واقعا مولانا. حالا و اما این بیتای زیبا که بود که بود ذره، بعد هم یه دفعه به خودش میاد، میگه من کیم اصلا در مقابل تو خدا، در مقابل شمس تبریزی به عنوان نماد یک انسان الهی، به عنوان ولی خدا، من کیم که به تو بگم برو یا بگم نرو. میبینید چه ادب نشون میده، یه دفعه میاد فرود میاد و ادب میکنه، میگه این تقاضای تو خیلی گستاخانه است نسبت به خداوند. که بود ذره که گوید تو مروی خورشید. خودش رو تشبیه کرد به ذره ای که در مقابل پر که بود ذره، که یعنی چه کسی بود. ببینید ذره در پرتو نور خورشید خودشو نشون میده، میگه تازه من اگر هستم به واسطه تابش توست که من پیدا شدم، حالا من چیکارم که به تو بگم برو غروب کن یا غروب نکن. که بود ذره که گوید تو مرو ای خورشید، که بود بنده که گوید به تو سلطان تو مرو. ما چه کاریم که به تو بگیم برو یا نرو؟ اما و اما میگه ول میکنه، لیک تو آب حیاتی همه خلقان ماهی. و این داستان که میگیم نرو، لیک تو آب حیاتی همه خلقان ماهی، از کمال کرم و رحمت و احسان تو مرو. ما دستور نمیدیم که تو نرو، ما از تقاضا میکنیم، خواهش میکنیم که کرم کن به ما، احسان کن، لطف کن به ما، نرو. چرا؟ چون ماهیان این دریای رحمت تو هستیم، تو بری ما میمیریم، خوش میشه این دریا و ما میمیریم. و اما این دو بیت آخر که دیگه خیلی زیباتره، هست تو مار دل من به درازای ابد. خوب دقیقا تصویر کنید اینو تو ذهنتون، یه توماری رو در نظر بگیرید که داره مولانا میگه دل من مثل توماریست که روی هم پیچیده، اما وقتی که بازش کنم به درازای ابده، یعنی دیگه ته نداره. خب هست تو مار دل من به درازای ابد، وخ وخ ور نوشته به سرش تا سوی پایان تو مرو. چه خبره؟ ببین قوقا رو، خیلی قوقاست واقعا. میگه یه توماری از این دل من تا ابد کشیده شده و در هر نقطهش نوشته تو مرو، هی روش تکرار شده تو مرو تو مرو تو مرو تو مرو تا ابد تو مرو تو مرو تو مرو تو مرو. چقدر قشنگه.
بر نوشته؟
بله.
هست
تو مار دل من به درازای ابد، بر نوشته ز سرش تا سوی پایان تو مرو. مرو 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 چه قوایی واقعا. بله.
از اول تا آخرش
نوره دیگه، یه کلمه نوشته تو این تومار فقط همین. حالا میگه گر نترسم ز ملال تو بخوانم صد بیت. حالا این در 12 بیت رو گفت مولانا، میگه ولی میترسم، اگر نترسم ز ملال تو، میترسم که خستت کنم، وقتت رو بگیرم، اذیت بشی، ملول بشی، خسته بشی از این که من طولانی کردم شعر رو. گر نترسم ز ملال تو بخوانم صد بیت، که ز صد بهتر و وز 18,000 تو مرو. گفتم تو بهتره که تو نری، من صد بیت بگم ملولت کنم تو بذاری بری، بهتره که من شعرم همجا قطع کنم ولی تو باشی، تو بمانی، که از صد بیت گفتن بهتری بودنت و از همه مهمتر از 18,000 بهتری. 18,000 اگر برید در فرهنگ ادبیات تاریخ نگاه کنید میبینید که اونجا 18 قدما معتقد به 18,000 عالم بودند. عوالمه، بله عوالم متعددی وجود داره که حالا ما میگیم عالم ماده و معنا، ولی کسان دیگری به 18,000 عدد رسیده بودند که عوالم 18,000 تاست، یعنی ما 18,000 عالم داریم، عالم های گوناگون. این رو اگر ارتباط بدید با اون بحثایی که در جلسات پیش عرض کردیم که ما عوالم گوناگونی داریم، تا حدودی قابل فهم میشه. من حالا عدد 18 رو نمیدونم، اما وقتی که ما میگیم ما از عالم نطفه آمدیم به عالم رحم، از عالم رحم آمدیم تو این عالم رحم، از این عالم رحم به عالم رحم دیگه، از رحم به رحم، از رحم به رحم، همینطور مرو مرو که میگه از رحم به رحم، این همون عوالمه، عوالمی است که این بزرگان اینا رو تصویر کردن. اینجا مولانا میگه که من تو نری از همه اینها بهتره. اگر 18,000 عالم هم باشه، باز بودن تو از همه اون بهتره. اگر 100 بیت هم من بگم، باز هم بودن تو از اون 100 بیت بهتره. بنابراین در کنار من بمان. و میدانید که مولانا واقعا دچار یک فراغ فوق العاده سنگینی در هجرت شمس تبریزی براش رخ داد. در دور اول بسیار این طرف اون طرف زد و نهایتا هم فرزندش رو با یه کیپی فرستاد، خبر آوردن که اینا در سوریه و شام امروز هستن، رفتن و از اونجا دعوت کردن و با احترام خاص شمس رو دوباره برگردوندن به قونیه بعد از یه مدتی. اما دفعه دوم که رفت، دیگه رفت که رفت که رفته و خود مولانا را افتاد. از این طرف قاصد فرستاد، گروهایی رو فرستاد در شهرها و اونجاهایی که احتمال میداد شمس تبریزی رفته باشه، رفتند و گشتند و سراغ گرفتند. اون موقع که ارتباطات الان نبود، باید میرفتند. و پیدا نکردن، خود مولانا را افتاد. در دور دوم خود او دوباره را افتاد و آمد شام دنبال شمس تبریزی. یعنی به قدری شیفتگی پیدا کرده بود که اصلا نمیتونه استاب بیاره بدون او، و همین باعث پختگی شدید مولانا شد. و شمس تبریزی همین رو پیش بینی میکرد و عمدن همین کار رو کرد، گفت من تو رو به فراق مبتلا خواهم کرد تا در این فراق پخته بشی. و این پختگی شد این که الان دارید میبینید که تو مرو، تو مرو و تو مرو.
استاد خداوند هم چه لذتی بود از همچین بنده.
بله بله، کیف کرده واقعا. اونا همون هم گفت تبارک الله احسن الخالقین، مصادقش هم اینا. خب خداوند به همه شما سلامتی، عزت و توفیق بده. خیلی متشکرم، ممنونم.